بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقداری در مورد سوره بقره نکته‌ای رو گفتیم، دیگه نرسیدیم کاملا تطبیقی مو به مو بریم جلو. فکر کنم در حدی که بدونید حالا هوای سوره چیه، یعنی یه مقداری خاصی چیز باشه. این جلسه هم به ذهنم رسیدش که یه مقداری از سوره اعراف رو برخی نکته‌هاش رو بگم که بعدش حالا دیگه سراغ برخی محورهای دیگه بریم. ما در واقع هر یعنی اون بحثایی که ترم قبل می‌داشتم مورد به مورد می‌گفتم قالب برام نمی‌رسیدیم به همش، حالا مجموعی میگیم تو قالب این آیات. بله به طریق اولا نمی‌رسیم. آره نه، اینجوری که دارم میگم حداقل شما تیترهاش به ذهنتون خورده. من یک کمی از هدفم از این بحث اینه که لااقل ذهن شما درگیر مسائل متعدد بشه تو فضای انسان شناسی. یعنی فقط این نیستش که انسان شناسی یعنی مثلا انسان نفس مجرد دارد و اینا، یه مقدار عرصه‌های مختلف باز بشه مخصوصا توی فضای قرآنی. خب این سوره اعراف آیات 10 تا چرا حال کار کنید یاد بگیر. اول که کار خوبش اینه که مطلب توی این پیام رسان هایی که شده بگید پیام میذاره و میره میرید. بعد که رفته شما مثلا یه هفته قبل یه ماه قبل رو بخوای بعد کلی بگردی دنبالش ببینی چی بود. ولی این سیستم های LMS اینه که چیز دیگه، در واقع شما دائما مطلب در اختیارته. نه البته من چون با کامپیوتر هم کار میکنه، شما با گوشی تو فقط کار میکنید ها؟
نه الان مثلا
کامپیوتر که اصلا این چیز نیست.
شما همین کلاس ما رو من اصلا سربستاش پیدا نکردم. شما چیزی میذارید اونجا؟
من فایل های صوتی رو میذارم، چیز دیگه نمیذارم.
من فایل های صوتی شد حالا شما جای درست شروع کنید من آخر کلاس بکنم
باشد. حتی من چون خودم با چیز کار میکنم، با کامپیوتر کار میکنم، کامپیوترش خیلی راحته، ولی من گوشیشو کار نکردم. بله؟
ترجمه بوده این در اصلا فارسی سازی انگلیسی به فارسی شده، یک سری باگای نرم افزاری داره اونجا.
نه نکته مهمش این است که من الان که دارم میذارم، شما همین الان که من میذارم یاد میبینم که قبلیاش چی گذاشتم، تیترم میذارم آدم میدونه بس کجا رفت چی شد. شما الان مثلا همین الان مطلبی دید درباره 5 هفته قبل، میتونید درباره اون مشخصا ذیل اون مطلب رو بذارید. ولی الان توی پیام رسانه نه، شما هر روز با همین الان رو بگید. این نه مهمترین مزیت چه این دیگه تنها مزیت که اصلا به خاطر این ما اینجا میذاریم، وگرنه نمیخوایم با هم گپ بزنیم که، نمیخوایم فقط فایل صوتی پخش کنیم که. اونا فقط یه پیام میرسانن، میرسانن و میرن تا کارش. خب این سوره اعراف از آیه 10 تا حدود 20 و بله این که بحثای انسان شناسی زیاده تا بلکه 20 و 32 اینا هم میره. من یاد داشته که من دارم تا حوالی آیت 20 رو بحث میکنیم، شاید دیگه بیشترش رو بحث نکنیم. من از آیه 10 شروع میکنم که دوباره به نظرم مقدمه یه برای یه چیز، یعنی طبیعتاً افراد خیلی از لغت خلق ناکن شاید شروع کنن آیه 21، ولی من از این آیه قبل شروع میکنم. اتفاقاً این تناظری هم داره با همون آیات سوره بقره که اون جلسه قبل گفتیم. اگه یادتون باشه تو سوره بقره گفتیم از آیه بجو که از آیه 30 شروع کنیم، از 28 بود فکر کنم ها، سلام علیکم، از 20 بله از 28 شروع کردیم. این شروع سوره بقره اینجوری بود: کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. گفتیم مراحل قبل از کل عالم میگه، نسبت انسان با عالم رو میگه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعد میره سراغ خاص انسان. اینجا رو ببین ولقد مکناکم فی الارض، این کاملا شبیه این است که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مکناکم فی الارض، شما رو در زمین مکنت بخشیدیم، و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. اونجا شروعش بود کیف تکفرون بالله و کنتم، اینجا میگه قلیلا ما یشکرون. درست کاملا ناظر به هم دیگه است. منتها این نکته مهمی که اینجا داره، حالا من به بهانه این یه مطلبی رو می‌خوام مطرح کنم، این تعبیر جعلنا لکم فیها معایش یعنی چی؟ برای شما معایش قرار دادیم. چرا نگفت جعلنا لکم فیها هم داشته؟ فیها معیشت. تلقی اغلب افراد اینه، یعنی برای شما زندگیتون رو تو زمین قرار دادیم، درسته؟ دل گفت معایش. یه توجیه اینه که بگیم نه، چون اینه کمه به تناسب کم معایش آورده، در حالی که اگر هم میگم معیشت مشکلی نداشت. یه معنی دیگه این است که کلام برداشت خودمه که به نظرم ثمرم زیاد داره، این است که نه، قرآن اصرار داره روی این تکثره. ببخشید من درو ببندم. قرآن روی این تکثره اصرار داره. این مشکلی است که ما مخصوصا تو معارف اسلامی که ارائه میدیم غالبا ما دچار مشکلیم. اون مشکل از این زاویه است. ببینید توی فضای نگاه اسلامی یه وحدتی موضوعیت داره که ماها غالبا تو بحثمون خیلی روی مانو میدیم. یعنی مثلا توی مثلا اخلاق مثلا سریع از وحدت ما دفاع میکنیم، یعنی یک امر واحد، اخلاق مطلق. نمیدونم تو مسائل اجتماعی سریع از یک مدل واحد. اینکه تکثرها مجازیانه تو ذهن اغلب ما تکثر مجاز تکثر طولیه، تکثر طولی. یعنی آقا اینم خوبه، اینم خوبه، اما اینا در طول این یکی خوبند، اینا در طول این خوبند، این بهتر از اینه. انسان‌ها رو که بخوایم دستبندی کنیم که آقا یه دونه امام داریم در رأس، همه در نسبت با اون سنجیده میشن. این حیث وحدت بحثه، معلومه دیگه. یعنی غالبا ما دغدغمون خیلی تو فضای وحدته. اما نقطه ضعف ما داریم و قرآن نداره این است که فضاهای غربی به شدت کثرت گراست. اگه یادتون باشه موقع که این مدل های مختلف نظری انسان شناسی رو گفتم، گفتم اولین نظری تکامل گرایی بود که تکامل گرایی یک نگاه وحدت گرا داشت درباره انسان، که میگفتش که انسان خوب اینه، همه انسان تکثر جوامع، تکثر طولی هم میدونست، منتها طولیش در راستای داروینی. یادتونه دیگه، گفتید یعنی سیر طولی قرار میده برای انسان اینجاست. بعد نگاه های دینی هم تو ذهن ما اغلب اینجوریه، با این فرق که اونا داروینی میبینن، ما الهی میبینیمش. یعنی ما میگیم انسان های مختلف در طول همن، جوامع مختلف در طول همان، در اون جامعه آخر جامعه در واقع متعالی خاصیه. که اگه جامعه متعالی تو ذهن عقل ما اینجوری است که یه دونه جامعه متعالی داریم، همه باید مثل اون جامعه بشیم، نه اینکه در آن واحد 10 تا جامعه متعالی داشته باشیم، درسته؟ ذهنیت عقل ما خیلی وحدتگراست، کثرت رو تحمل نمی‌کنه، در حالی که تو آیات قرآن مکرر کثرت هم به رسمیت شناخته شده. مهمترین آیه که شاید بر این بس قابل استناده این آیه است که چه اون خلقناکم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اینجا وقف داره، یعنی علالقاده جمله تموم میشه، بعد جمله بعدی انا اکرمکم عند الله اتقاکم. اغلب افراد که اینو بحث میخوان بکنن یه جوری بحث میکنن که گویی جعلناکم شعوبا و قبائل لان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یعنی اینو تعلیل ببینن، یعنی مهم نیست شعوبا و قبائل، مهم این است که تقوا داشته باشید. در که آیه این نمیگه، این نظری این دوستان اون آقای اسلامی و آقای قمامی نظری تعارف از این آیه کار کردن دیگه. میگه دقت کنید آیه تعلیل رو میبره رو تعارف، نه روی این. این در واقع جمله مستأنفه است، یه تبصره داره میزنه بعدش، میگه فکر نکنید این تعارفی که داره رخ میده بین شعوب و قبائل دلیل برتری است. دلیل برتری تقواست، دلیل اکرم بودن بر تقواست. اما حواستون باشه ما شما رو شعوب و قبائل قرار دادیم، یعنی یه تکثری رو به رسمیت میشناسه. نمونه خوبش تو تقریبا تو فضاهای حوزوی به شدت از این فضا دورن، یعنی غالبا نگاه های ما خیلی تک محوره. نقطه مقابلش نگاهش خود از آقاست. آقا دقت کنید عنوان الگوی چیه پیشرفت؟ اسلامی ایرانی. خیلی کلمه معنی داره ها، نگو الگوی اسلامی پیشرفت. اگه شما میدید دست آیت الله مصباح میشه عمرش الگوی اسلامی پیشرفت، ایشون میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. یعنی چی؟
خود امام الگوی اسلامی مد نظرشون بیشتر امام تو
بس
ایرانی بودن خیلی
میدونم. این واقعا اولا که به امام شما داریم نسبت دید میشه مناقشه کرد، من میخوام این تأمل داره ایشون که میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه چیزی رو مراد کرده؟ چرا کلمه ایرانی اضافه کرد؟ میخواد ملی گراها رو جذب کنه؟ یا نه واقعا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت غیر از الگوی اسلامی عراقی پیشرفته، غیر از الگوی اسلامی مصری پیشرفته؟ یعنی آیا تنوع شعوب و قبائل تأثیری میذاره توی شکل‌گیری اجتماع؟ یعنی وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه، ببینید که نکته خیلی جالب اینه که هیچ تو ذهن ما اصلا این نیستش که آقا امام زمان ظهور کنه همه زبان‌ها رو برمی‌داره. این آیه مطهری بحث جالبی میکنه. اون موقع حالا جالبیش هم اینه که اون موقع که آیه مطهری بحث میکرده، اهمیت مسئله زبان تو فرهنگ اینقدر شناخته شده نبوده که الان مطرحه. ولی ایشون اون موقع تحلیل میکنه، میگه ایرانی ها مسلمون شدند اما عرب نشدند. اسلام قالب بلادی رو که گرفت زبانشون عوض شد. مثلا الان مصر که مرکز زبان عربی شده قبطی بودن، الان زبانشون عربی نبود. معلومه دیگه اینا. زبان امروزه که معتقدن اصلا مهمترین عامل تعین فرهنگی زبانه. حالا نمیخوام بگم مهمترین هست یا نه ها، ولی تو فضای غربی خیلی حرف یعنی طرفدار داره. حالا اگه ما نگیم مهمترینه، لااقل یکی از مهمترین هاست. حالا تو نگاه خودمون، امام زمان علیه السلام که بیاد، یعنی ما فقط یک زبان خواهیم داشت تو جهان یا نه خیلی واضحه تو ذهنمون که نه اصلا قرار نیست امام زمان بیاد زبان ها رو تعطیل کنه. و اگه زبان ها رو تعطیل نکنه، اون الگوی اگه ما بگیم قله امام زمان دیگه، در واقع جامعه مهدوی جامعه قله ماست، آرمانی ماست. جامعه مهدوی جامعه یک دسته یا جامعه متنوع؟ ببینید آیا ما میتونیم تنوعی رو تو فضای اسلام تقدیر کنیم؟ ما مشکل که داریم، دغدغه خیلی از ما این است که تا تنوع میبینیم نسبیگره ازش میفهمیم. چرا؟ چون جریان هایی که در مقابل تکامل گرایی شکل گرفت، اون گفتم تقریبا همین جریان در مقابل اینا، همشون رفتن روی تاکید رو تکثر. تکثر که به وحدت بر نمیگشت، یه فضای استعماری بود. این فضای استعماری موجب شد که تکثر گرایی خیلی میدان پیدا کنه. یه پرانتز کوچیک باز کنم، این جالبه ها، جریان‌های انتقادی، جریان‌های تکثرگرا، جریان‌های پلورالیستی، چی بگم، جریان‌های لیبرالیست، این جریانه که تو ایران تو فضای داخلی ما خیلی منفوره، تو فضاهای بیرونی یعنی توی فضای اروپا اینا خیلی اینا از مسلمان‌ها دفاع می‌کنن. یه رفیقی ما داریم آمریکایی، همین توی فضاهای شبکه‌ها باش آشنا شدیم، حالا که دارم تماس هم گرفتم صحبت هم کردیم، بعد دانشجوی خیلی قوی هم هست، توی ایرانیه توی آمریکا داره درس می‌خونه، اینا که تیپ مثلا انجمن اسلامی زمان شاه ها، اون تیپایی که خیلی دغدغه دارن که کار انجمن اسلامیه، ولی نه انجمن اسلامیه اینجا از این بسیجه خیلی چیز تره، خیلی هم پرتکاپو اونجا این مرتبی تماس میگیره فلان کارو بکنیم فلان کارو نکنیم. بعد چند وقت پیش با من تماس گرفته بود، گویا چی ما این مشکل رو چیکار کنیم؟ ما وقتی که این بحث ترام بودش که اینا مسلمان‌ها رو محصور کردن، اول که اومد بود یه مقدار مشکلات بود، میگفتش که تو اینجا تجمعاتی که میشه، اعتراضایی که میشه، از مهمترین گروهایی که میان از ما دفاع میکنن گروه همجنسگران. اینا مهم ها تو تحلیل اجتماعی هم بفهمیم مسئله. چرا؟ چون اینا همشون جریان‌های انتقادی هن به قول غربی ها. جریان انتقادی غالبا جریان‌های اقلیتی هن. اینا اقلیت اجتماعی هن و معتقدن که آقا شما باید حقوق اقلیت رو به رسمیت بشناسید. حالا ما این همجنسگرا اقلیتیم، این مسلمان هم اقلیت هن، به اقلیت داره ظلم میشه، بعد ما این دفاع کنیم. بعد ایشون حالا نیش مشکلش بیشتر این بود، حالا که اینا اومدن وقتی که مسائل همجنسگرا مطرح میشه، دوستای ما هم میگن که خب ما هم باید بریم در دفاع از همجنسگرا ها، تونستم مسئله رو برسونم. ببینید اقلیت هن، این خیلی مهمه، از اشتباهی خیلی افراد میکنن. همین الان همجنسگرای منفوره توی اروپا و آمریکا، و چون منفوره اینقدر روش تبلیغ میکنند، یعنی تو فضای عرف اجتماعیشون از همجنسگرای بعدشون میاد. چون تو همین چیزایی که گپ هایی که با خودشون میزنن بری نیا کنی، یک رفیقه ما رفت تو فرانسه، اولی که ما وارد شدیم خیلی عادی رفیقمون، خواستم یه بغلش کنم، چند سال بود ندیدم، دیدم دیگه بغل می‌کنی روسی می‌کنی، تام گفت رفتم جو، گفت نه 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 نه، گفتم چی؟ گفت اینجا خیلی بده، همون دست عادی بده. گفت اگه تو من اینجور روبوسی کنی نه اینا همجنس. ببین تو فرانسه که مهد اینجور کاراست، بده عرف اجتماعیش. اما یه چیزی رو جا انداختن، خیلی مهم اینو بفهمه، یه چیزی رو جا انداختن که اقلیت حق داره. خود اکثریت که مخالف همجنسگرایین دفاع میکنن از اینکه اقلیت توی همجنسگرایش آزاد بشه، اما خود اکثریت بدشون میاد، بعد به زور لیبرالیست تلقین کردن به اینا که تو بعد یا آقای چستش نراقی، آرش نراقی شروع کرده به شدت دفاع کردن از همجنسگرایی تو این فضای ایران و اسلام و شیعه. خیلی هم این چسیدنه آرش نراقی از این حلقه کیان و این اطرافیان سروش بود، خیلی شدید هم داره دفاع میکنه از منظر اسلامی و شیعی. بعد اصل ایدش اینه که آقا جون ما باید حق دیگران رو به رسمیت بشناسیم، حق اختلاف سلیقه رو به رسمیت بشناسیم. شوپن هم میندازه اساسی، میگه آقا اسطوره ما هست ابراهیم دیگه، هست ابراهیم وقتی فرشته‌ها خواستن برن اینا رو عذاب بکنه گفتش مجادله کرد با خدا. این چی شوپه میندازه؟ یجادل و نافی قوم لوط ان ابراهیم علیم اواه منیب، یجادل و نافی قوم لوط دیگه. آیه میگه فرشته اول رفتن سراغ از ابراهیم بعدش رفتن چی؟ ببین چقدر شوپه قویه. کمون دیگه افقها رو خلط میکنن، مرتبه رو خلط میکنن. حضرت ابراهیم داشت از لوات دفاع میکرد یا از این که شاید هدایت بشن دفاع میکرد؟ عذاب نکن بلکه هدایت بشن. خیلی به این دو حرف فرقه ها. بعد ایشون میگه آقا جون دیدی خیلی جالبه، من مقالش تازهشم کنم اصلا گفتم ببین چه بلایی سر معرفت دینی میارن اینا به اسم روشن فکر بازی خودشون. همین یجادل و نا میگه نیاکو میگه خدا مهتش داره میکنه، میگه این مذمت مهت میکنه، میگه وقتی ما بخواهم عذاب بکنیم قوم لوطو ابراهیم و وای میسن با خدا بحث میکنن که نکن خدا. حالا خواستم فقط بگید چقدر چه فضاییه. ما الان نشیدیم توی فضای طلبیگه خودمون خوش و فردن فکر کنیم همه هم مثل ما مسلمونن. بله حالا اینو خواستم بگم، ببینید فضاهای غربی یه جوری شده که تکثر معادل شده با نسبی گرایی، تکثر گرایی معادل شده با دفاع از همجنس گرایی، یعنی قبول تکثر. ما آیا برای توضیح تکثر که به نسبی گرایی منجر نشه تئوری داریم یا نه؟ این دغدغه چند سال اخیر من خیلی دارم روش فکر میکنم. ببینید ما برای اینکه تکثر رو تو جامعه به رسمیت بشناسیم به معنای مجازش، بیا تو ادبیات سیاسی میگم راحت تره. آقا میگه اختلاف سلیقه خوبه، ما قبول داریم اختلاف سلیقه خوبه یا قبول نداریم اختلاف سلیقه خوبه؟ ببینید وقتی بیرون گود باشیم قبول داریم ها، وقتی تو گود میریم، یعنی مثلا قبول داریم دو تا جناح تو کشور باشه خوبه یا نه؟ چون یه جناح مباش مشکل داریم یه جناح فقط باشه اشکال ما معلومه. و حالا اگرم بگیم دو تا باشه تئوری داریم که خب هر وقت دوتا شد علل قادم ما یکی رو ترجیح میدیم. یعنی اینا غالبا یه مزایایی هم دارن توی چیز دیگه. وقتی هم که شما از تکثر دارید حرف میزنید همه عالی نیستند. توی فضای تکثر چه توجیهی داریم؟ چجوری میخوایم کثرت ها رو قبول کنیم؟ فضای غربی که خیلی وقتا اینا روش سوار میشن، کثرت به معنی انکار وحدته، یعنی کثرت محض، یعنی که هیچ کی حق نیست، گویا اقلیت ها همه محترمن، برای هم جنسگرا هم محترمن. این فضا که ما قطعا قبول نداریم. اما حالا که میگیم نه یه تکثری باید باشه، حرفم این جد بود، گفتم قرآن تأکید داره ما شما رو شعوب و قبایل قرار دادیم. الان توی بحث محل بحث ما که ما سر خلقت انسان بحث کنه، میگه لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، نه معیشت، انواع زندگی ها قرار دادیم برای شما. آیا خدا یک سبک، یعنی مثلا شما دارید بحث سبک زندگی اسلامی مطرح میکنید، بحثی که امروز مطرحه، ما باید یک الگوی سبک زندگی اصلاحی بدیم یا 50 تا الگوی سبک زندگی اصلاحی بدیم؟ ببین وقتی این مسئله رو حلش نمی کنیم، الان تو ذهنیت اغلب ما چیه؟ تو جامعه رو دارم میگم، ما ذهنیت ما این است که خوب فقط یکیه، بقیه بده، غیر از این بده، مگر اینکه در مسیر این باشه، فقط تو مسیر کاملا این. و چون بقیه بده و خوب فقط یکیه، تنها راه کار میشه دفع افسد به فاسد. یعنی نمیتونیم 4 تا 5 تا الگو داشته باشیم که عمل کنیم. برای میگیم آقا چرا الان داری صدا سیما این کارو میکنه؟ میگم دفعه 700 به فاسد میکنه. نداریم تو ذهنمون 3 تا الگو. یعنی یه آیا مثلا ما برای ورزشگاه فکری داریم یا نداریم؟ برای افرادی که ورزشگاه میرن. تو ذهن ما طلبه ها بده. میدونید فضای ورزشگاه چجوریه دیگه؟ این اگه کسی فضای ورزشگاه رو بدونه، کسی میگه اگه کسی بدونه فضای ورزشگاه چیه بعد دفاع کنه از حضور زنان در ورزشگاه، معلومه خیلی خائنه. اینا قاولا نمیفهمن فضای ورزشگاه چیه، یعنی چه نرفتن. حالا منم نرفتم ولی لااقل از کسی که رفتن از نزدیک شنیدن فضاش چیه. یعنی ها رفتی شما میدونی چه میگم، یعنی چه فضایی است که واقعا امنیت برای مرداشم نیست. حالا بچه‌ها زنا برن با مردا با هم دیگه چه شود. حالا پرانتز بسته، میخوام اینو بگم، ما اصلا برای افرادی که افقشون ولی الله نیست، اولیاء الله نیست، فکر داریم برای سبک زندگیشون؟ درستم اشکالو بگم؟ ببین الان تو ذهنیت اغلب ما همه مسائلی که افراد برای زندگی عادی طلب میکنن به نظر ما لغوه، مصادیق لغو میشه دیگه، تمام ورزش های امروزی مصادیق لغوه هست یا نه به عدد دینی بخواب استفاده کنن لحو و لعب، لغو لغو اصطلاح دینیش دارم میگم. ما چیه یه میلیون نفر میشیدن چهار نفر بدوئن؟ خب شما همه تون ورزش کنید خوبه، اما چند میلیون میشیدن یه بازی رو تماشا میکنن عمر هدر دادن دیگه. این توی افق کامل، خودم اینجوری هم یعنی اصلا هیچ فوتبال دیگه نمی کنم، توی افق کاملا درسته، اما همه انسان ها قرار اینجوری زندگی کنن؟ اگه قرار نیست زندگی کنن، ما برای سطوح مختلف برای ردهای مختلف فکر کردیم یا نه؟ حالا عرضم این بود، قرآن وقتی که میخواد انسان شروع کنه میگه ما شما رو زمین مکنت دادیم و برای شما معایش قرار دادیم، یعنی بپذیرید تکثر رو. من یعنی تکثر رو گفتم، یه مطلب دیگه هم باز کنم. این مطلب آه همین دارم میگم، میخوام فعلا بعد بریم کار کنیم. من فعلا حرف دارم سوال ایجاد میکنم، خیلی پاسخ ندادم، ولی میخوام بگم که مثلا شما مدعید که وحدت در این کثرت تو فلسفه، بعد تو فضای علوم اجتماعی اینو بازش کنید. وحدت در این کثرت یعنی چی؟ ما وحدت گرا هستیم اما کثرت رو هم اجازه میدیم. ببینید تو مقام حرف اجازهشو میدیم ها، یعنی کثرت سلائق، بعد سلیقه هم حوزش خیلی اوسعه تو فضای اجتماعی از واجب و حرام فردی. یه مثال بزنم که میگم سلیقه اوسعه، ببینید آیا ای کسی در خلوت خودش شراب بخوره شما حق نهی از منکر دارید؟ حق دارید نه؟ به تجسس کنید بفهمید داره شراب، حق ندارید دیگه. اگه شما رفتید تجسس کردی و خبردار شدی و نهی از منکر کردی، کی مرتکب گناه شده؟ ها؟ هر دو. هر دو دیگه، اون مرتکب گناه شده، شما مرتکب گناه شدی. بعد به لحاظ اجتماعی کدوم گناه قابل مؤاخذه است؟ تجسسه. ببینید چقدر افق مسئله فرق میکنه. شرابخوری به لحاظ فردی حرام است قطعا، مو هم لا دردش نمیره، اما همین حرام قطعی وقتی میخواد حیث اجتماعی پیدا کنه میشه مکروه، مکروه میشه دیگه. یعنی میخوام حکم، یعنی شما حق نداری جلوشو بگیری مگر اینکه بیاد تو جامعه، مگر اینکه بروز اجتماعی پیدا کنه. مادام که بروز اجتماعی پیدا نکرد، این حکم فردیت از منظر اجتماعیت بعد است، اما قابل نهی نیست، قابل پیگیری نیست. منظورم اینه، مکروه. منظورم نه که مکروه فقهی نمیخوام بگم ها، بس که میگم فقه اجتماعی فقه فردی، میخوام مثال بزنم. ما یعنی وقتی شما دارید میگید به لحاظ اجتماعی، اگه تو ادبیات فقهای خودمون بخوای بگی نهی از منکره، بلکه میشه شاید حرام. اگه نگم حالا گفتم مکروه، شاید بگم مثلا خود نهی از منکره مشکل داره. در زدن باز نسبیت تکثری که به هیچ وحدتی بر نمیگرده، یعنی هیچ حقیقتی رو قبول نداره، میگه آقا همه حقند، همه حقند، یعنی هیچ حقیقتی نیست. ما حرف اینه که تکثر آیا حتما تو فضای نسبیت باید جواب بده یا میتونیم در ضمن وحدت تکثر بپذیریم؟ من گفتم تعبیر آقا میگه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، میخواد بگه ما یه الگوی اسلامی داریم کلی، اما برای ایران یه الگوی خاص اقتضا میکند که این الگو برای مثلا مصر این نیست، یه الگو دیگه است. یعنی شما یه الگوی ننویسید این کاری که ما غالبا میکنیم، یه الگوی انتزاعی از اسلام می‌نویسیم، به نظر ما به درد همه جا میخوره، در واقع به درد هیچ جا نمیخوره، یعنی چش کاربردی نیست. مثلا اغلب این نقشه‌ای که تو کشور می‌نویسن، به جای اینجور کار بیاد نه، شما الگوی اسلامی بنویسید که تو ایران 1400 قابل پیاده شدن باشد. نشان قبول نداریم. میخوام این تئوری میخواد. ما قبول، من دارم خبر میدم به شما. میگم حواستو باشه، ما تکثر رو هم قبول داریم، ما اغلب قبول ندارن. فضای ذهنی ما این است که تکثر یعنی چی؟ فقط وحدت و تکثر طولی. تکثر طولی تکثر نیست. یعنی یک نفر آخر خطه، همه باید بشن مثل او. ببینید حتی توی مراتب، این جالبه توی فضای روایات، تو مراتب گفتن ایمان 10 پله داره. پله بالاش پله 10 سلمان، پله 9 ابوذره. من میگم اگه ابوذر بدون در دل سلمان چی میگذره، اونو میکشه. پایینی بالایو میکشه، نه بالای پایینیو. یعنی این افق بالاتر یه ساحتیه که تو این افق اصلا قابل تحمل نیست، کفره. خب این قابل تحمل نیست، بعد ائمه ما فقط برای سلمان امام بودن یا برای ابوذر هم امام بودن؟ و نه فقط برای ابوذر، بلکه برای پله یکی هم امام بودن. بعد امام بودن یعنی چی؟ یعنی شما یه سبک زندگی میگی برای این، یه سبک. بعد این بالایی، بعد تو روایت چقدر میگه؟ میگه این حق نداره این خودشو بر پایینی تحمیل کنه، برعکس حرف ماها. میگه بدونید پایینی که خودشو بر بالایی تحمیل میکنه، این که مفروضه. ابوذر اگه بدون سلمان چیکار میکنه؟ میکشتش. لکفله و لقتله، دوتا تعبیره. این پایینی تحمیل میکنه سبکشو بر بالایی، اما بالایی نباید تحمیل کنه. یعنی چی؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی ببینید چقدر فضا رو به سمت تکثر برده، به سمت اینایی که اصلا غلطن، بلکه از منظر این غلط میشه دیگه. یعنی چقدر پایین رو باز گذاشته، در که تو ذهن ما چیه؟ ذهن ما همه اینا بدن، این خوبه، این کارش خوب نیست، اون خوبه. تونستم حرفمو برسونم یا نه؟ همین گم خواهم طولیش خیلی بحث نداره، اونی که بحث سنگین داره عرضیه. من میخوام حتی تو فضای طولی هم بینیم سوال روایت معکوس طولی ما ارائه شده. بریم ما تو فضای طولیمون میگیم همه باید امام خمینی بشن، هر چقدر نتونستی عیب نداره، ما باید مدارا میکنیم، ولی میدونیم که آدم خوبی نیستی، ولی سعی کن خوب بشی. ذهنیت ما اینه. چی؟ الا وسعها. خب این من این طرفشو پررنگ کنم، بگم لا یکلف الا نفسا الا وسعها. حالا این وسع و جدی گرفتن لوازم داره، به لوازمش چقدر ما حاضرین ملتزم بشیم، چقدر این انواع و... یه چیز من بگم، اینو من درآوردی محض، هیچ سندی هم نداره، هیچ اعتباری هم نداره. اول بگم زیرا و حرفمو بزنم سرید فرض نرید منحرف بشید، فقط میخوام در حد یه ایده خیلی خام، چرا اصلا حکم تخییری تو دین داریم؟ یعنی چی؟ طالب فکر کردید؟ ببین وجوب عینی خیلی واضحه، وجوب کفایی هم واضحه. یعنی خلاصه یه کاری میخواد انجام بشه، خلاصه باید کار انجام بشه. اگه از دست شما برداشتن، به خاطر یک کار مهم بوده، نه شما. وجوب کفایی نه دیگه، وجوب عینی خودت مهم بودی، نماز برای خودت مهمه. وجوب کفایی میت مونده زمین، باید این میت رو بردارن. وجوب تخییری یعنی چی؟ یعنی شما مخیری یا الف یا ب. بعد وقتا تو دید تو وجوبای تاخیر بعدا واجب و حرامه، تو بحث فقه تو رساله ها غالبا نمیاد، اما تو بحث فقهیاتون هست یا نه؟ یه جایی چرا بعد کجاست؟ بعد شما حالا می‌بینید که توی مقدمه کلینی بر کافی، اصلا نه کافی خوندید یا نخوندید؟ این کافی بخون، این کتاب حدیثی بخون، قرآن که نمی‌خونید نداره، حدیث بخونید. این کتابای حدیثی رو خیلی ما اشتباه میکنیم، واقعا خیلی بده که نمیخونیم. خود کلینی قطعا مجتهده، یعنی شما بخونید کتابو میفهمی آدم مجتهد بوده. از کلی هم میذارن روز سرشون دیگه کلینی، که آدم کسی دیگه اگه کلینی مجتهد نداریم دیگه مجتهد در عالم نداره. خب این کلینی مجتهد کتابش هم مثلا ملای احزار شاید واضح تر بشه، شیخ دوزی که دیگه قبول داره، کلینی شکل شیخ دوزی که قبول داره دیگه مجتهد، ملای احزار شیخ بود دیگه، شیخ صدوق، ببخشید شیخ صدوق، من همیشه این دو تا رو قاطی میکنم. چیزه، خب این کتابش ملای حضور الفقیه، چیزی که فقیه محضر فقیه نبودی کافیه، کسی که فقیهی در محضرش نیست، یعنی من دارم رساله میمیسم برات، درسته؟ یه جور رساله میمیسه دیگه. بعد شما میره هم تو کافی، خیلی من حالا تو کافی دقت کردم، تو کلی دقت کردم، ولی تو ذهنم از تو ملای حضور هم هست. شما وارد بابی میشی، تو این باب هم حدیث داره واجب است، هم حدیث داره حرام است. فکر میکنم توی بحث چیز بودی یا داشتم تعریف کردم، توی بحث اذن پدر برای دختر، الان یادم نیست کدوم این کتابا بود، ولی یادم میاد تو وسایل که قطعا این هست، ولی توی یک از همین کتابا تو خود کتاب میبینی برخی روایت هست که واجب است اذن پدر، برخی روایت هست که اصلا لازم نیست اذن پدر. خب اون خود مرحوم کلینی الان چیکار میکنن؟ الان ما جمع میکنیم بین روایات، خیلی تخییر نمیکنیم. دیدی نه غالبا خیلی تاخیر تو متأخرین کم شده. خود کلینی تو مقدمه میاد میگه چیده، میاد میگه آقا من روایت آوردم و امام گفته. شما حالا اون روایت علاجیه، اون روایت معروف مال امام که بخواد چیز کنه، اگر دو تا از ما از اگه اشتباه کنیم گزینه‌های یک و دوش تأخیره، بعدش گزینه‌های بعدی میاد. یعنی تأخیر جز اولین گزینه است، نه آخرین گزینه. حالا الان اون یکم شک دارم، ولی مال کلینی مطمئنم. کلینی، مرحوم کلینی میگه آقا جون من این روایت آوردم، روایتم از نظر من معتبره، گذاشتم هر کدوم اینجوری تأخیر کن. آقا تأخیر کنم، میگه که اذن پدر لازمه، میگه اذن پدر لازم نیست تأخیر. از تو ذهن ما میگنجه تأخیر ها؟ یعنی چی؟ باید جمع کنی تأخیر، یعنی چی؟ یا واجب یا واجب نیست، یعنی چی تأخیر؟ مخیری که انجام بدی یا ندی. من همیشه از بچگی سوال این بود که مال نماز جمعه، تو رسال بود نماز جمعه مستحب، نماز ظهر واجب، اینجور بگو. چرا بگی مخیری؟ حتی مستحب هم دیدی نه رسال، هیچ کنون نمیشن مستحبه، میگن واجب تأخیری. واجب تأخیر البته نماز جمعه دلیل خاص داره، یعنی از زمان صحابی این بحث واجب تأخیریش ظاهرا پررنگ شد. اینم به خاطر دلیل واقع خاصی رخ داد تو ادبیات فقها این پررنگ شد. الان قالا مثال واجب تأخیر بخوام بگیم نماز جمعه تو ذهنم میاد، یعنی که خم مثلا، ولی شما تو بحث های فقهی میبینید الان خیلی کم ها تو متأخرین چی نیست، اما تو قدما زیاده. مثلا گفتم مرحوم کلینی که اصلا چیه خیلی سریع میگه چی شد، فهمیدید شما؟ خب همین، خب این تلقیه، این تلقیه وحدتگرایی که توی ما شایعه. حالا اگه شما دوتا حدیث صحیح دیدید چیکار میکنید؟ ما غالبا جمع میکنیم، روال رایج ما جمع ادله است یا تساقط، اما روال ما تأخیر نیست. اما شما میگه مقدمه کلینی مقدمه مهمیه، بخونید، میگه اگر رسیدی تأخیر. خب آخه ما شما برو زمان کلینی، مثل کلینی فکر کن، کلینی چی داره فکر میکنه؟ یک نکته، ها اگه شما حدیث صحیح داری، امام به این آقا گفته نماز مثلا چی کدوی که نکرد، مثلا فلان کار واجبه، به این گفته مثلا اذن پدر، حدیث صحیح داری امام به این گفته جایزه، به این گفته واجبه اذن پدر برای دختر، برو زمان امام. فرضاً بگی حدیث یه فرض ذهنی ما، چون ذهنمون از اول وحدت گرا بود، سری میگیم یکیش اشتباهه، حدیث صحیح نه حتما اشتباهه. خب حدیث صحیح ممکن اشتباه باشه، بله ممکن اشتباه، حدیث صحیح غیر متواتره ممکن اشتباه باشه، اما اگه صحیح بود چی؟ من این فقط گفتم من در آوردی خودم اینجا دارم توضیح میدم، من در فقط میخوام ذهنتون تماش کنم بچه، ذهن فقط میخوام باز کنم، نمیخوام بگم این حرف اینه. یه تلقی ممکنه این باشه که کی گفته همه باید یک جور عمل کنند؟ تو شرایط اجتماعی ممکن است این آدم برش واجب باشه، این آدم برش حرام باشه. آیا فقط دارم در حد سوال میگم، آیا ممکن نیست تأخیرهای ائمه که مرحوم کلینی خودشون هم تو فضای علاجیه میندازن تو فضای تأخیر، میخوان بگن که یه حکم نداریم؟ بعد یکی از ثمرات این تلاش کنم، یکی از ثمرات این تو دوره ما برداشت این خلاصه خدا حکمش تأخیره. یعنی انسان ها من فرق دارن، چند جور حکم داره، این فقط در فرضیه دارم میگم و دارم میگم، این دارن حکم حرف قطعی میزنن چیز نیست. پس چون خدا حکمش تأخیره، این فقها زیر بار نمیرن، خدا فقها رو متکثر میکنه. به عملا الان تو وضعیت اشتباهی بالفعل ما داره به تأخیر عمل میشه، دقت کردید؟ یعنی یه مرجع فتواش الف است، مرجع دوم فتواش ب است، و ما قاله میگم انشالله مجدی است، ممکن است انشالله واقعی است باشه دوتاش، فقط درد فردی گفتم. بفرمایید حالا سوالتون. همین دارم من میگم، من میخوام یه معلوم نیست تأخیر تو درست باشه، همین دارم میدونم، من همین نکته همینه، میخوام بگم اصلا نه تو شرط فعلی ما، تو شرط خود ائمه اصلا کی گفته؟ سوال دارم و دوباره تاکید میکنم یه فرضی است، خودم هنوز بهش نتیجه نرسیدم، فعلا دارم این طرف فرضیه رو، آدم وقتی یه چیزو جا بیاندازه خیلی شواهد این طرفو میاره، وگرنه شواهد علیه اینم هست. من فعلا فقط میخوام چون ذهن شما رو به این سمت متمایل کنم دارم اینجوری میگم. کی گفته احکام خدا همواره واحده؟ ادله ای که یادم تکلیف یه بحثی داشتیم تو اصول، من تو مظفر یادمه، تو رسائل اینا یادم نیست بحث بود یا نه، یادتونه یا نه که چیز مکلف واحده، حکم خدا چی بود بحثی که وقتی که تکلیف بیاد تکلیف تبعیض بردار نیست، اگه به یک نفر تکلیف شد به همه انسان‌ها تکلیفه. یه بحثی می‌کردن یادتون یا نه تو مظفر، من یادم اینه، من مظفر رو سال 74 خوندم، الان چند ساله 22 3 سال گذشته، ولی یادم این بحثو می‌خوندیم. اون موقع من خیلی اون ذهنیتم اونو داشتم، اما می‌خوام بگم واقعا ادلهش ادله تامیه، یعنی واقعا هر حکمی بیاد انسان‌ها تفاوتی ندارن. که من میگم وقتی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دوتا شد، الگوی اسلامی پیشرفت چند تا شد، امکان نداره احکام فقهی ما چند تا بشه. خود ما یه جایی میفهمیم، ببین مثلا کجا رو میفهمیم، کاملا طولیش رو دوباره میفهمیم. مثلا چی؟ مثال معروفش اینه که معروف نیست ولی من دارم تو ذهنم معروفه، ظاهرن آقای محمدی گیلانی اگه اشتباه نکنم، من خیلی وقت پیش خوندم بعد گشتم پیداش هم نکردم، آقای محمدی گیلانی زمان شاه نماینده امام بوده تو آلمان، بعد ایشون از امام یه استفتایی داره، اون زمان سال 50 و اینا یه استفتا داره، میگه آقا اگه ما بخوایم اسلامو برید برخی رو تبلیغ کنیم به خانوم ها، اگه از روز اول بهش بگیم حجاب این طرف پس میزنه، جایزه ما اول اسلامو بگیم طرف هم مسلمون کنیم، به تدریج بعدن حجابو بهش بگیم. تو ذهن من گفتم ذهن من ممکن اشتباه کنه، فقط تاکید میگم. بعد چی؟
تهرانی
هست، نمانی مسجد چون هامبورگ خودش چی تو از سفر میکار کرد، خود از سفر دختری مسلمان شد، بعد شما اونو باید مخالفت کرد، آقای اجابش زنگ دیدی مراجعی داری باید میکنی طولا مزاری خود تو اشکال نداری. میدونم مثلا من اون استفتا که استفتا امام خیلی مهمه، من تو ذهنم اینه که امام گفت در فرض مذکور واجب است که نگید، یعنی که به خود ما میفهمیم میگیم آره این معقوله، یعنی شما فقط اسلام بگی میشه فعلا حجابو نگفت بعدن حجابو گفت، نمازی نماز اول بعدش بگی اما حجابو میشه چیز کرد، این احکام تدریجی نازل شد دیگه. ما این فضای طولیه، این تو ذهن ما راحت جا میفته، اما خب فضای ارزش چی؟ آیا میشه بعد همین الان در آن باید 5 تا حکم، حکم الله 5 تا باشه تو جامعه ما یا حتی یکیه؟ سوال دارم، ما نمیخوام اینو سری نتیجه نگیرید و فردا برید فتواشو بدید.
مجلسه یعنی نشسته بودن تو قرارو میکردن، یه نفر بلند شد مسئله پرسید راجع به بحث حج بود، فکر کنم بعد حضرت فرمودن که بشین، بعد از چند دقیقه دوباره صدا بلند شد، سوالش تکرار که حضرت گفت بشین، باز دوباره بلند شد، این تو شهیدی
نه تمایید
دقیقاً
بعد چی شد؟
دفعه سوم حضرت توبیخش کرد، گفت وقتی من جواب نمیدم
لا تسلم عن اشیاء تو دلکم تسوکم،
یعنی حتی
نه اون یه فضای دیگریه، اون لا تسلم عن اشیاء تو دلکم تسوکمه، نه من فضای تکثر رو دارم میگم. چرا دیگه سوال نکن که اگر پاسخشو بدونی دچار سختی میشی، اینا دیگه لا تسلم عن اشیاء تو دلکم تسوکم، واسم تو همین جور احکامه که طرف سوال میکنه میگه که خدا یه چیزایی رو مجاز گذاشته، افراد وقتی سوال میکنن حکم به خاطر سوال نازل میشه، بعد وقتی حکم نازل شد افراد دچار تکلف میشن. این فضا غیر از بحث منها، من دارم خود تکثر رو میگم، میگم همین الان 5 تا حکم نازل بشه، برای اینا واجبه، برای اینا مستحبه، برای اینا مباحه، میشه یا نمیشه؟ فقط دارم سوال میکنم، ما تو ذهن من به نظرم محال نیست هم چیزی.
همه احکام که نه، ولی خب
میخوام نه اصل مسئله بابش باز بشه، اون وقت بابش باز میشه، بعد آدمت بره جلو. منتها این حرفا خیلی ظرفیت سوء استفاده داره ها، یعنی بیفته دست این روشنفکرها هیچ دیگه، همه کاملا نسبی گرایی نداشت در میاد. من میخوام در عین اینکه وحدت رو داشت، یعنی حرف منسوب به خدا سه تا باشه ها، نه اینکه از خودمون سه تا. الان تفسیری ما این گفتم دیگه، این طرف لواط هم آورده به آیات در میچسبونه، اینو نمیخوام بگم، اما نه اگه حرف منسوب به خدا ممکنه که تکثری دوش باشه یا نه، جعلنا لکم فیها معایش، یه چیزی میخواد بگه یا نه، میتونه بگه جعلنا لکم فیها معیشت، و این میگفت معیشت فرقی میکرد یا نمیکرد، عرضم این بود.
مثل حالا که میشه قابل دفاع باشه، حالا چون من خودم پدرم میرزا آقا کیفه بودن در افتان بودم، همین شخص میرزا آقا است که مکتب تفکیکی که داشته ایشون، میرزا آقا تهرانی مشهد ایشون آیره این دو، من رفتم پیش ایشون گفتم که یک اسم یک مجله دستش بود، صحبت ما که ملا صدر و مادرک یه مجله پرت کرد روز اینگه آقا این چه حرفایی داره میزنه، چه مباحثه. بعد میگفتش که ما این رنگ رو به ازشون درخواست استخاره که برای چه استخاره میخوای بگیریم، گفت میخوام برای یه جبهه برم، گفت چی برای جبهه باده، وقتی ولی دستور داده بلند چه بگو جواد واجد گره استخاره گرم زن چی خود ایشون با اون سلسا جبهه
بله.
با وجود اختلاف تکسوری که تو خیلی جدی هم داشتن با هم دیگه،
نه اینا باز مثال بحث منید، این تکثری است که جنسش تکثر درست و غلطه، این میگه او اشتباه میگه، اینم میگه این اشتباه میگه، والا در عین اشتباه من مدارا میکنم باش، چون یه جای دیگه کار مهمی داره انجام میده. این باز دوباره بحث من نیستا، من میخوام بگم نه، آیا ممکن است چی؟ نه این تکثر هست، این تو فقهای ما این هست. یعنی خیلی وقتا شما از باب مصلحت سکوت میکنی، ولو که تو همین آدم توی به خاطر مصلحت دیگه خیلی تبعیت هم میکنه. اینش مثال بحث من نیست. بحث من این است که واقعا همین الان من در حالی که این فتوا رو خودم میدم، در این حال بگم این یکی فتوارم معتبره، دو تا فتوا، ولی من ترجیحم اینه. ببینید یه جاهایی شما شبیه عملا این فقها اینجور برخورد میکنن با هم، اما تزینشون چیه؟ تزینش که من درست میگم او غلط میگه، الان همینه دیگه. این میگه فتوای من اینه، فتوای اون اینه، اما خودشون تو احتیاط واجب چی میگن؟ میگن ممکنه من غلط گفته باشم، شما حق داری به نفر دوم مراجعه کنی. اما دوباره فضای درست و غلطه، حرفم اینه. اما آیا ممکن است فضای سه تا درست داشته باشیم؟ میدونم به وظیفه عمل کردن و وظیفه چون عمل به وظیفه کردن ثواب بردن، اما اندالله امروز اول ماه یا فردا؟ حالا تو ماه به نظرم نه، واقعا تو ماه تکثر نداره. حالا ممکن است که ببینیم همین تو فضا شو، آیا ممکنه روز اول ماه چند تا داشته باشیم؟ واقعا الان تو فضای کروی خیلی تو ذهن ما متصوره ها، یعنی اول ماه این ور کره زمین ممکنه این روز باشه، اول ماه اینجای کره زمین اون یکی روز باشه، فرضش که مشکل نداره ها. این گره کام الان که عملا این داره رخ میده، و بعدش حتی اینکه شب قدر اینا اینجا باشه، شب قدر اینا فرداش باشه، باز فرداش خیلی مشکل نیست، سخته ها، ولی مشکل میگم تو اینجا هم حتی میشه پیدا کرد. من نمیخوام تو این فضا برم که کاملا امر اینه، میخوام بگم آیا ممکن است خدا سه تا حکم داشته باشه تو عالم؟ حرفم اینه، وقتی که مبنای تخییر اینه، قطعا این مقدارش که واضحه، یعنی جایی که خود امام شما رو ارجاع بده به تخییر، تخییر یعنی مخیری، هم الف باشد هم به، ولی که امروزه چون تخییر رو وحدت گرایانه میفهمن، یعنی به قولشون اسباب ناچاریه، اسباب ضعف فقیهه، چون دیگه چاره ای نیست اینو انجام بده. اما خوب دقت گفتم عملا این تلقی موجب میشه تخییر حذف بشه از فضای اصول. اما خب اگه اینجوری اصلا امام چه نیاز داشت تخییر رو بگه؟ خب امام با فرمولای دیگه اش میگفت دیگه، تو اون روایت معروف میگه آقا جون اگه راویش قوی تر بود، اون یکی نم چی قوی تر بود، اینجا خلاف عامه بود، اینجا اون 5 6 حالت که میگه، خب دیگه گزینه تخییر برای چی داره مطرح میکنه؟ مطمئنی هم سوال من اینه، اصلا شما دسترسی به امام نداری، با روایت علاجیه الان مشیه فقهای ما چیه؟ با روایت علاجیه میرن جلو، نشد تساقطا، خب چه نیازی هست این وسط به تخییر؟ دارم تحلیل مسئله رو میگم ها، چرا وقت تخییرم تو کلمات امام اومده ها؟ آخه اگه یا شما فقط چی؟ من همین دارم برمیگردونم، نه خیلی امام گفت تخییر، من میخوام امام تو راه علاج چرا اینو آورد؟ اگه مسئله این بودش که افراد به فقیه دسترسی ندارن، که خب روایت علاجی تساقط هم دارن مطرح میکنن، خب تساقط بهتر یا تخییر؟ همین دارم سوال من همین دقیقا که چی؟ خب میدونم اگه دسترسی نداری تساقط باید بکنی. ببین اگه دسترسی داشتی چرا تساقط نمی کنی؟ خب همین دارم میگم، چرا الان میدونم همین دارم میگم، میخوام دو تا روایت از نظر ما تعارض دارن. حالا اگه امام بود امام دو تا روایت گفت چی؟ سوال من اینه، از کجا میدونید؟ میخوام الان دو تا روایت بالفعل که داریم، آقا شما دارید ندونسته رو حکم میکنی، میگم الان بالفعل دو تا روایت صحیح معارض داریم یا نداریم؟ الا ماشاءالله داریم. شما الان میگی که یکشون قطعا دروغه، آها همین صحیحه، چه صحیحه؟ من دارم همین میگم، چه صحیحه؟ نکته من اینه، میخوام ما الان داریم یه تفسیری میکنیم، میگیم دو تا روایت صحیح ممکن نیست، چون ممکن نیست یکش امام نگفته، پس یکش کذبه. من میخوام بگم یه تصویر دیگه هم میشه داشته باشیم، فعلا در حد فرضیه میگم، دوباره نمیگم اینو نتیجه نگیرید فردا فتوا بدید روش، فقط در حد ذهن میخوام بگم همین که امام اجازه تخییر داد، خب امام این گفت تساقطا، تساقط چرا الان قائل به تساقط؟ الان روال تساقط دیگه، چرا تساقطه؟ میگن اتفاقا آخرین مرحله است که الان شده اولین مرحله، نه بی سوادی نیست، وحدت گراییه. نه، یعنی سری میرن سراغ اصول عملیه، میگن اون ستار اونا رو ارائه میکنن، میگن اگه نمیدونم کش خلاف عامه بود اونا رو که عمل کردن، اون چند تا رو ارائه میکنن، اما سری میافتن تو فضای تساقط، نمیافتن تو فضای تاخیر. اما میخوام مرحوم کلینی که تو مقدمه کافی شهر میده مبنا رو میذاره رو تاخیر، چه ذهنیتی داشته؟ چرا مبنا رو نذاره رو تساقط؟ و بعد اگه کسی مبنا رو بذاره رو تساقط، اصلا چرا روایت معارض نقل میکنه؟ بعد به علاوه که روایات کلینی همش صحیح نیست، این دیگه خیلی حاد میکنه. یعنی الان من دارم تو روایت صحیح برای شما بحث میکنم، اما خود مرحوم کلینی روایت آورده که یکیش از نظر ما ضعیفه، اون یکیش صحیحه، برای ما سریع علاجش میکنیم. اما خود کلینی چرا روایت ضعیف آورد؟ آیا روایت ضعیف اونجوری که نزد ما ضعیفه نزد کلینی ضعیف بود؟ اینا یعنی فقط از باب علم السؤال دارم میگم.
اونجا مثلا قدیم اصلا این بحثی که حال ما داریم صحیح و مبسط و اینا اصلا ما نداشت،
میدونم
اونا بیشتر یعنی از بعدش مهم بوده که آقا به ساقت به صدورش پیدا میکنم.
خب بله میدونم، اینا که میدونم، من تا میخوام ببین با کلمه دست دارم، کلمش بعد اومد، اما تو ذهن خود مرحوم کلینی روایت معتبر و غیر معتبر فرق داشته یا نه؟ خب همین برای بحث من کافیه. میدونم این کلمه هاش بعدن قالب بندی شد، میدونم اون وساقت و موسوق و میدونم رجال درسته اینا رو من قبول، اونا خبر دارم، من تا بحثم چیز دیگریه، میخوام خود مرحوم کلینی این روایتی که شما موسوق و صدور هم نیست برای شما الان که بررسی میکنی، اما کلینی آوردتش و شما میتونی به راحتی نشون بدی زمان مرحوم کلینی هم درجه وثوق این پایین تر از درجه اونه. بعضی وقتا میشه نشون داد، یعنی شما شواهد رو کنار هم میذاری، آقا یکی ابن ابی عمر آوردتش، خب ابن ابی عمر الکی نیست، در مقابل ابن ابی عمر سهل ابن مثلا چیز آورده، سهل ابن زیاد، خب شما این دوتا روایت رو میذاری جلوی هم میفهمی که وثوق اون خیلی بالاتره. اما چرا من اون کلی مثال دارم میگم، حالا نمیگم این دو تا هست، ولی شما تو بعضی وقتا میبینید، خب چرا منو کلی نمیاره؟ آیا ممکن نیست، فقط در سوال دارم میگم، دوباره تاکید میکنم نظر نگیرید اینو، سوال، آیا ممکن است که خود امام سه تا قول داده باشه به قدری که شعوب در جامعه هست؟ فقط سوال. چی؟ تقیه، آره تقیه دوباره درست و غلطه، ما خواهد سازی درست و غلط بیان بیرون، سه تا درست ممکنه؟ سوال اینه، سه تاش درست باشه برای چرا؟ چون انسان ها یه عدهشون اینجوری باید رفتار کنن تا رشد کنن، یه عدهشون اینجوری، چون معایش داریم. اینا البته اینا دلیل نیست، دارید من چون میگم، نمیذارم فردا کسی نتیجه بگیره بعد فردا فتوام بده، فتوا ندید روی حرفا، فقط تو ذهنتون گوشه ذهنتون بذارید. ببین سوال اصلی چی بود؟ این است که ما باید تکثر باید فکر کنیم، نمیتونیم فقط به وحدت فکر کنیم، وحدت مهمه در مقابل این روشن فکرها و در مقابل این نسبی گراها، ما باید خیلی وحدت رو محکم بگیریم، اما یه جایی رو که ما نگرفتیم اونا روش سوار میشن و از اونجا ما رو ضربه میزنن و حق هم دارن تو ضربه زدنشون، این است که ما باید تکثر فکر نکنیم. خود نظام حکومت جمهوری اسلامی گفت چند سال پیش که رفیقام گفت اونجا اولین بار تلنگونی خورد، گفت آقا جمهوری اسلامی برای کثرت راه حل نداره، برای همین است که دائما دعوا میشه. اگه نگاه کنید تو ذهن اغلب ما حزب اللهیا کثرت معنی نداره، درسته؟ اختلاف سلیقه معنی نداره، اختلاف سلیقه رو بگش تا رهبری ها، در واقع رهبری که قطعا نباید اختلاف سلیقه باشه، این تو ذهنیت ما رو دارم میگم ها. چرا؟ چون ذهنیت کاملا طولیه، اما میشود ارزی باشه، میشه اختلاف سلیقه باشه، خود آقا اینقدر نیست رو نظرات خودش که ما اینقدر روش اصرار داریم، البته اینقدر از این ور آدمای نسبی گرا و بیدین زیاده، هی آدم مجبور تو جلسات عمومی اون وحدت دفاع کنه. آقا من اینا رو حواسم هست، دارم تو جمع شما اینو مطرح میکنم، ولی میخوام به اون کسرا دارم فکر کنید. بله خیلی پیچیده است، نه یک ذره. نگفتم اصلا حذف کردن، من گفتم اونوری هم بذاریم اونورا هم دلیل دارن، ولی من خواستم یه مقدار گفتم اون دلیلا که کل کلاسا اونو دارن بهتون میگن، کل درسای طلبگی اونو داره بهتون میگه، من دارم اینور ذهنم یه مقدار جلا میدم، میگم اینوری هم یه فکری بهش بکنید، بر همین خودم شک دارم قاطع، اگه من حل شد برام که قاطع میگفتن
صحبت دوستان که حضور و غیاب معصوم رو ملل قرار میده. من عرضم اینجاست الان این مستندی که جناب علی آوردید این برای زمانیه که حتی معصوم هم فرموده، برای زمانیه که معصوم نباشه، ولی
حالا زمانی که معصوم هست من شما مثال بیارم، بیا من شما مثال میارم زمان معصوم، توی روایات اوقات صلات ما این درس رو مفصل میخوندیم، خیلی جالبه، گفتم بهتون اوقات صلات رو، این اوقات صلات رو برید توی کتب اصلی مثلا کافی، ملایحه، این کتابای اصلی فقهی، نه کتابای امروزی ها. حتی وسایل شیعه، وسایل شیعه البته چون همه رو جمع کرده حل میشه مسئله، ولی اولش که بخونید لااقل یه شوک اولیه به شما میزنه. الان تو ذهن ما نماز ظهر است چجوریه؟ وقت نمازش بگید یه وقت فضیلتی خوب، یه کسی بخواد تمام مستحبات رو توی وقت نماز ظهر است رعایت کنه چیکار بکنه؟ به خودره از زمان زوال چیکار بکنه؟
نماز ظهر تا 4 رکعت هم تمام.
خب بیشترین فضیلت اینه که اینو بخونه. ببین اصلا تو ذهن گفتم استاد من پاسخ داد دقیقاً.
2 ساعت بعد از عصر میشه
وقت فضیلت نماز ظهر کیه؟
1/4
شاخص. خب 1/4 تا 1/4 یا از 1/4 نخوندید فقهتون هم که نخوندید.
1/4
از 1/4 میگه زمان نماز. حالا تو اغلب فتوای اغلب مراجع که اینه که وقت فضیلت نماز ظهر بعد از 1/4 شاخصه. 1/4 دو سوم میگه شما بود 1/4 من شک کردم یه چیز دیگه بود، رقمش نبود، کسرش نبود. حالا الان شما گفتید منم دو هفتم بود، یه چیز دیگه بود. حالا اینقدر حالا فرض میگیرم 1/4 میگه بعد از 1/4. خب وقت الان تو هم رساله داره وقت فضیلت از نماز ظهر، نماز مغرب وقت فضیلتش فوریه، اما وقت نماز فضیلت ظهر به فتوای اغلب مراجع فعلی حدوداً 2/7 شاخص تو ذهن من اومد. 2/7 نه 1/4. بعد از 2/7 یعنی تقریباً 45 دقیقه بعد از اذان ظهر فتوای اغلب مراجع اینه. بعد ازشون بپرسید آقا نماز اوله، میگه نماز اوله ثوابش از همه چی بیشتره. بعد میگه خب حالا نماز اول وقت بکنیم یا همین اشکال تو ذهن شما که اینو بخونیم یا نه. بعد جالبه ما این درسشو وقت تو روایات مکرر مذمتای تند شدید که نماز رو با هم بخونی، اصلا خیلی نماز اذان ظهر دادن نماز بخونی، اصلا انقدر روایت تند داریم که برخی شو اگه تک دادن جور میگه حرامه. نه مخالفت عامه بخونیه نماز بخونی، نه اما برخی میگه میگه اگه نماز رو بخونی، نه میگه اگه نماز رو بخونی خیلی بد، نه عامه دیر میخوندن، بخونی مخالفت با عامه است. حالا اذان ظهر نماز رو بخونه خیلی بده، اصلا ده حد حرمت ها که ده حد دیگه برخی فقهای قدما فتواشون این بوده نماز ظهر از 2/7 شاخصه، نه نماز ظهر از چیزه، نه وقت فضیلتش. ما این بحث زمان و مفصل این درس رو میخوندیم، کتاب هایی بحث نبود درس خواهی ما میرفتیم اونجا آخر جمع‌بندی این شد. یک کسی بخواد بیشتری میزان ثوابه چیکار بکنه این بود که اول 8 رکعت نافله بخونه، بعدش 4 رکعت نماز ظهر بخونه، بعدش 8 رکعت نافله عصر بخونه، بعد 4 رکعت نماز عصر. این بیشترین برد ثوابه، یعنی ثوابش بیشتر از همه حالتهای دیگه میشه. بعد این نکته ای که اگه اشتباه نکنم زراره یه جا میفهمه اینو، زراره که آدم جلوی امام صادق هم بوده مرتب هم میرفته این پرسته، یه بار به این فرمول دسترسی پیدا میکنه. امام هیچ وقتش نمیگفته اینجوری بخون، قاله میگه نماز رو بذار بعد از چیز بخون، نماز رو جدا بخون. اصرار فراوان است بر تفکیک ظهر و عصر و فضای نافله و اینا. بعد به امام میگه که میشه من نمازمو اینجوری بخونم؟ خیلی روایت قشنگه. امام میگه خوش ندارم همیشه اینجوری بخونی. خب اگه فرمولش اینه چرا امام خوش نداره؟ استاد این تحلیل ها دیگه نخواد. استاد ما تحلیلش این بودش که اصلا ما یکی از بلاهایی که سر نماز ما شیعیان آوردیم اینه که نماز رو به هم چسبوندیم، ظهر و عصر رو، چون نماز به هم چسبوندیم نافله نابود شد. مشخصا یکی از مهمترین عللی که ببین نافله صبح خیلی ها میخونند، لاغت تو طلبه ها نافله عشار هم اغلب میخونند، نافله مغرب هم خیلی ها با چیز جمعش میکنند، با قفیله میشه جمع کرد به فدای خیلی ها. یا اگر هم نخوان خلاصه قفیله رو دوتاشو میخونن، اگر هم شد یعنی نافله مغرب نخوندن خیلی نداره است. اما نافله ظهر بنابر نخوندنه، این نادرن افراد. چرا؟ چون که شما حال نداری 24 رکعت یه ضرب بخونی، برای همین حالا این تحلیل ها اصرار فراوانیست تو روایت که نماز ظهر و نماز عصر دو وقت داره و بعد نماز ظهر هم از اول اذان لازم نیست. شو 45 اذان دادن 45 دقیقه بعد وقت دادن، حدود 40 دقیقه 45 دقیقه میشه، 45 دقیقه وقت داری تو وقت نماز، بلکه انگیزه بشه برو نافله رو بخونی. خب حالا نکتم چیه؟ ها شما گفتید زمان ائمه، برید فضای روایت ائمه. ائمه به افراد مختلف داشتن پاسخ میدادن دیگه. شما اون مجموعه روایات اوقات مثلا صلات ظهر رو برید تو نگاه کنید رسول شیعه، روایات متعدده که الان تو فضای فعلی همش رو صحیح میدونند و جمع میکنن این فرمول رو به دست میارن. اما در این فرمول دست میارن، امام به یه نفر گفته که تو اول وقت بخون، تو بعد از اون بخون، به یکی دیگه گفته که تو مثلا فلان وقت بخون. میخوام اینا به من شاهدی بیارم از اون کثرته. یعنی خود امام اصرار نداشته فرمول نهایی شده ایدئال رو مطرح کنه، امام داشته با کثرت. حالا تو اونجا توجیه استاد ما این بود، میگه کار آموزشی میگرده امام، امام تو پاسخ دادنش یه کاری میکرده که حتی امکان مردم نافله بخونن، چون این هدف رو هم داشته دو پاسخش اینو لحاظ میکرده. این توضیح مبتنی بر وحدت گرایی ها. من فقط میخوام اینو بگم، میخوام اگه شما این توضیح هم نداشتید خود روایت اون بابا بذاری جلوتون، میید امام به 10 نفر 10 جور حرف زده. نه هم جای متناوب برای یک هدفه. نه محل حرفم اینه، آیا ممکن است امام، یعنی بعیده امام به ایشون برسه بگه که آقا جون تو حتما نماز تو اول اذان بخون، به ایشون برسه بگه حتما یه رو با فاصله بخون؟ محال. این تو فضای اجتماعی میتونه چند تا حکم در بیاره؟ یعنی ما به یه جور قشر بندی کنیم، نمیدونم، ما فقط دارم سوال میکنم، یه جور قشر بندی بکنیم بگه بابا جون اونایی که خیلی اولیاء اللهن اول وقت نمازشون رو بخونن، اونایی که خیلی حال ندارن اینجوری بخونن. مثال دارم میگم، اینا خیلی حرفای از مزخرفیه، خودم میدونم چقدر مزخرفه، فقط دارم برای که مثالی طراحی کنم تو ذهن جاش باز بشه دارم میگم. ببخشید نمیشه، همون سوالان همینه.
همش حمد بر مستحب.
نه دیگه، سر حلال و حرام داریم. اولین مثال هم حلال و حرام بود.
چی؟ همون دختر
دیگه. آره، اذن پدر. اذن حلال است یا حرام است؟ جایز است یا حرام است؟ همین الان بالفعلش 2 فتوا داریم. یه فتوا که به اون عمل کردن که اذن پدر شرط نیست، مستحبه. یه فتوا به این عمل کردن که اذن پدر شرطه، یکیش میگه حلال یکیش حرامه. به فتوای این آقا عمل کنه این ازدواج باطله. البته قالان ازدواج باطل نمیدونن، اینه که حرام میدونن. آقای چیز که تصریحشه، آقای بهجت تصریحشه، میگه که اذن پدر چه تحصیلا، نه تکلیفا، عبارت خاصی داره، میگه تکلیفا حرام است نه تحصیلا، تکلیفا حرام است نه واجب است نه تحصیلا. یعنی اگه اذنم نداد ازدواجشون باطل نیست، ولی گناه کردن. فتوای خیلی این است که نه اصلا ازدواج باطله، یعنی فتوای این آقا باطله، فتوای این باطل نیست، به فتوای این نه اصلا گناه هم نکردن. خب الان همین که فتوا ست فتوا داریم به خاطر دل شما این یکی.
نه در شرایط ثابت دو تا حکم نمیشه،
همین دارم میگم. الان که داریم بلفه مونتا، الان که داریم چه توجیهی میکنیم تو فضای رایج؟ میگیم آقا یکی از اینا درسته. الان توضیح ما اینه، من میگم آیا ممکن نیست سه تاش هم درست باشه برای سه قشر اجتماعی که بعد افراد ببینید. الان من نرو که دارم میگم هیچ استناد نداره ها، من دوباره تاکید میکنم، ببینید تخییر دست کی بود؟ دست فقیه بود، دست نه مکلف. وقتی حکم تخییر میدن حالا کدوم عمل بکنیم؟ مکلف دیگه، اختیار با مکلفه. الان هم وقتی مراجع در عرض هم قرار گرفتن عملا حکم میشه تخییر دیگه. مراجع در عرضن، الان تقریبا امروز مراجع در عرضن، در تو یعنی مرجع قطعی اینجوری نداریم، درست یا نه؟ حالا از نظر من مقلد آقای الفم، من مقلد آقا، خیال اینجا شب دیگه نکن، من خودم مقلد آقا، ولی میخوام بگم که ولی نمیتونیم بگیم مثل زمان امام بود که تفاوت جدی بود. یعنی الان قطعا اینجوری نیست که تفاوت اونجوری نیست که شما همه اجماع کنن این یه نفره. من پدر بزرگ یک رفیقامون، این رفیقم از قولمون میگفتش که از اون روحانیون مثلا شاگردای خویی بود و شاگرد امام بود و اینا، بعد اون زمان من این زمان خود امام اینا موقع سوال کردم راهنمایی اینا بودیم، آیا 3 سال بعد از رحلت امام بودی با این رفیق شده بودیم، آره سال 69 هشت همون، یعنی دادم همون اون سال بود که امام رحلت کرد، من همون موقعش سوال کردم که این به من گفت، گفتش من در امام آی خویی موقع زمان آی خویی در عدیف امام مطرح کردن، گو من از این پدر بزرگم سوال کردم، پدر بزرگم انقلابم قبول نداره، از این سنتی های یه چیز روحانی سنتی چیز، گو از این سوال کردم امام بالاتره یا آقای خویی؟ گفته که امام 20 سال درس نداده ولی من نمیتونم بگم از آقای خویی پایین تره. این آدم که انقلاب قبول نداشت چیز بود، منظورش این بود که امام بالاتر ها. میگفت 20 وقت تو ذهن سنتی ها میدونید مرجع 20 سال درس داده یعنی بی سواد شده دیگه. این منده خدا با 20 سال درس دادن باز امام میذاشت بالاتر. میخوام یعنی اینقدر تفاوت امام تو هم فضای سنتی هم بارز بود. اما امروز که اینجور نیست، وقتی که متکثر شد عملا تاخیر میشه، عملا هم تو فضای تاخیر افراد چوری رو انتخاب میکنن، میگن این مرجع فتواش بیشتر به درد ما میخوره. این از سراغ دیدید دیگه، فضاهای اجتماعی دارم میگم، من نمیخوام بگم درست و غلطه، خیلی اونم جایز میدونن. یعنی میخوام این فضای تاخیر آیا ممکن نیست این قرار بوده این بشه؟ سوال، فقط سوالا تاکید میکنم نتیجه نگیرید. چی؟
کسبمون
دو هفته بود، آره. نه دو هفته بود، ما کلی درس آقا رفتی. اگه من دیگه یادم رفته باشه دو هفته دیگه خیلی آبیزی. معلوم خودم درس خوب گوش نمی‌دادم. خب آقا بریم سراغ آیات. ما می‌خواستیم امروز چی بگیم؟ فقط تو این جلالک مفهوم معیش مون. من یه نکته دیگه هم مونده، حیفم یاد نگم اینا. بذار اینم بگمش تو اینجا. ببینید الحمدلله رب العالمین که اینجا بحث نکنیم چون به این مرتبطه. بس کردیم. الحمدلله رب العالمین. اصلا رب العالمین یعنی چی؟ چی؟ جهان چی چی؟ نیان. یه شک کجا بردی؟ عالمین چیه؟ جمع چیه؟ عالم. عالم یعنی چی؟ عالم یعنی چی؟ جهان. پس پروردگاره؟ جهان ها. چرا بگی جهانیان؟ مسئلتون البته مشهوره که اغلب مترجمین هم همین تجربه کرده. جهانیان فکر کنم این مشکینی بود تو ذهنم، یکی دو تا از مترجمین تجربه کرده جهان. البته یک کسی دیگه مفصل بحث کرد که حتی که ترجمه به جهانیان هم درسته، اما اصل معناش جهان هاست.
چی
میگی؟ بس
نکته
ادبی
داره دیگه
استاد. یعنی اون جمع، اون که مال جمعه، اون که جمعه. چی؟
فارس جهانیان.
آنش که جمعه، جهانی یا جهان. جهانی یعنی کسی که تو جهان زندگی میکند. ها؟ جهانها. تو فارسی که جهانها. ببینید اگه جهان رو بخوای جمع کنی جهانها. جهانی رو بخوای جمع کنی جهانیها یا جهانیان. جهانی یعنی کسی که تو جهانی زندگی میکند. جهانی یعنی شخص منسوب به جهان. اگه عالمی بود بعد عالمیین بود، جهانیان ترجمه خوبی بود. بگیم عالمی یعنی مثل جهانی، بعد عالمیین میشه جهانیان. یادمه الان یادمش توجیه شد ولی خوندم تو بحث ادبی و من رفتم بگیر شدم در وجه داره ترجمه به جهانیان. و یکی دو جا تو قرآن هستش که وضوح معنایی داره تو جهانیان نه جهانان. کجاشه؟ اولا ننهک عن العالمین توی حضرت لوط فکر کنم. نه رب، حال ما خواهم رب نه چی دیگه بگیرم، این تلقی رایج رو خواهم بشکنم. من خواهم اولا اون ترجمه رایج رو بگم خیلی غلط نیست. اون اولا ننهک عن العالمین اونجا باید جهانیان بگی دیگه، نمیتونی بگی جهانها. میدید تا حضرت لوط دیگه، حضرت لوط اونا اومدن گفتن ما تو رو از مردم نهی نکردیم، از عالمین نهی نکردیم، از جهانیان نهی نکردیم که کسی رو ندی خونت. اونجا کاملا جهانیانه. اما رب العالمین یه معنای بهترش یعنی درستش همون جهان هاست. جهان ها یعنی چی؟ تلقی من اینه که چون نمیتونستن بگن رب جهان ها چه معنایی داره، ترجمه کردن رب جهانیان. برداشت من اینه که این ترجمه بخاطر این رایج شده. آیا خدا یه جهان آفرید یا جهان ها آفرید؟ ها؟ به لحاظ فلسفی کلی فلسفه اسلامی میکشه خودش که نه فقط یه جهانه، جهان ها نداریم. چرا؟ بحثش هم میدونید دیگه. نه چون اگه دو تا جهان داشته باشیم بعد بگین دو تا جهان اصلا جدان یا به هم وصلن. اگه جدا باشن فسادشون چیه؟ اگه وسطشون چیزی هست پس این وصلن به هم. اگه هیچی نیست عدمه، عدم که هیچی نیست پس دوباره به هم وصلن. استدلالایی که تو فلسفه میومد معنی شد یه دو تا جهان در نظر بگیری وسطش مشکل پیدا میکنی. ها چون خلاصه جهان موجوده دیگه، دو تا جهان موجود گفتن نمیشه. منتها من به نظرم با اون تصویر رو اشکال وارده. اما جهان ها معنی داره و جهان ها هم به این تکثر انسانی برمیگرده و این همین بحث خیلی پیچیده شیرینیه. اونم اینه که من در آوردیه یادواری میکنم. نه که از این
نداری نیست.
آخه ایناش خیلی موثره. بعد شما این نگاه میکنه میبینی چقدر تو آیات توی بحث‌های مختلف کاربردیه. این حرفم من لایبنیس گرفتم. بگم اقرار از آن کنم دینم و به این لایبنیس. این است که من حالا حرف لایبنیس رو نمیگم چون خودش یه بحث مختلف داره. اون نکته جهان‌ها رو میخوام بگم. ببینید شما تو ذهن عرفی، ذهن متعارف اینو تایید میکنید این برداشت منو یا نه من درآوردیه. این مثل قبلی من درآوردیه. خودم بهش قائلم. من درآوردمش ولی من درآوردم بهش قائلم. قبلی و هنوز قائل نیستم بهش. ببینید خدا تا قبل از اینکه انسان رو بیافرینه یه جهان آفریده بود. همین جهانی که بود. این جهانم روال عادی شده میکرد. یعنی اگه انسان تو همین الان همه دارن میگن. میگن از وقتی انسان پاشو رو کره زمین گذاشت زمین رو به هم ریخت. این واضحه دیگه. یعنی زمین داشت زندگی خودشو میکرد. حیوانات هم روش زندگیشون رو میکردن، حالا میمردن، میومدن، میرفتن. ولی اگه شما اول عالم وای میستادی، اول زمین، نمیگه اول عالم، اون روز اولی که زمین رو درست کردن وای میستادی و تمام فرمولهای فیزیک و شیمی رو میدونستی، میتونستی وزیسیاناسی رو میتونستی بدون انسان تا آخر زمین رو پیش بینی کنی. درسته؟ یعنی مثلا نظر داروین هم میگیم درست. میدونستی کی فلان موجود تو زمین میاد، چقدر میمونه، تغییرات جوی چه خواهد شد، کی فلان دایناسورها منقرض میشن، کی چی میشه تا آخرش. یعنی یه دونه جهان از اول تا آخرش یک جهانه. اما وقتی انسان آفرید چیکار کرد؟ همون اول آفرید، تو هم سوره چیز اونو میخواستم جلسه قبل بگم، حالا این جلسه میگمش. همون وقتی آدم آفرید چی شد؟ فرشته چی گفتن؟ گفتن یه چیزی میآفرینی که خون ریزی بکنه مثل حیوانات. گفت من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. راست این بود دیگه، آیه جلسه قبل بحث کردیم. خب این یه چیزی میدونم شما نمیدونید چیه؟ یکیش بحث زبان بود که به اون جلسه قبل رفتیم، تعلیم اسماء. یکی دیگه‌اش سوره بحث امانته. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانت رو ما به همه چی، آسمان ها و زمین دیگه، همه چی دیگه، به همه عرضه کردیم، هیچ که تحملش نکرد، انسان حملش کرد. خب اگه انسان حملش کرد پس چرا ظلوما جهولا؟ پس انه كان اشرف المخلوقات. ما قرآن نازل می‌کردیم اینجوری نازل می‌کردیم دیگه، پس معلومه خدا نازل کرد. اشکال معلومه؟ یعنی اگر یه چیزی دادیم هیچ کی نمیتونست برداره، انسان برداشت، خیلی پدر سوخته چیزی بود. حالا دیگه ما دقیق فشار نمیدیم. آقا این چه جور حرف زدنیه؟ خیلی ها تو اینجا گفتن آقا منظور اختیاره. و اتفاقا اختیار با این امانت خیلی سازگاره. چرا؟ چون اگه اختیار، امانت اختیار باشه، معنی داره که بهش بگیم اختیار دادن پدر سوخته. منظور معلومه؟ ببین شما کی میگی من یه موبایل خیلی خوبی داشتم، هیچ کی نمیتونست با این کار کنه، دادم به ایشون، ای فلان فلان شده. ای فلان فلان شده رو کی میگی؟ زمانی که این با اراده خودش بتونه با این کار کنه. یعنی این موبایل رو به جای که تو مسیر اصلیش قرار بده، ورداره یه مسیر دیگه قرارش بده. همین دارم میگم، میخوام اتفاقا تو فضای اختیار خیلی این حرف معنی پیدا میکنه، بگن ای پدر سوخته. ببین وقتی که طرف دادی و طرف هم درست تو این مسیر دادی برای اینجا، ایشون هم برداره موبایل رو خیلی خوب استفاده کنه، تو فضای خودش خوب استفاده کنه، میگه تبارک الله احسن الخالقین، من اینو آفریدم، آفرین، تو هم خوب عمل کردی. اما وقتی که میگه که من این خیلی خیلی رو دادم به این، اما این به جای که این کارو کنه رفت این کارو کرد، یعنی این که من دادم ظرفیت اینو داشتش که خلافش عمل کنه. درسته دیگه؟ یعنی امانته که بد نبود، این آدم سوء استفاده کرد. یعنی آیه زوم میکنه رو سوء استفاده. ظلوما جهولا، خب ظلوما جهول یعنی اختیار داشتش، یعنی این امانته گره، اگه خود اختیار نیست گره 100% داره با اختیار. یعنی اصلا تو این آیه داره میگه شما اختیار دارید. اگه حتی اگه یا ممکنه یه عده گفتن خود امانت اختیاره، بلکه گفتن تکلیفه. تکلیف یعنی اختیار، تکلیف اختیار دو روی سکه. تو روایت هم ما زیاد داریم که گفتن این امانت تکلیف بود. اما اگر چه خود تکلیف و اختیار نباشه، هر چی هست یعنی انسان ویژگی خاصش این است که اختیار داره. به آسمان و زمین همون سوره است فکر کنم میگه که به آسمان و زمین گفتیم اعتیا تم ان او کارها قالت اتینا تائین، به اونو گفتیم یا به زور یا با مثل بچه آدم با میشه میای اون نه چش میای، یعنی اونا حتما باید بیان اما این یکی میتونه نیاد. خب حالا من خب اختیار چیکار کنم؟ چه ربطی داره به رب العالمین؟ ربطش اینه که این بحث شبهات جبر و اختیارم خوب حل میکنه این تلقی که دارم مطرح میکنم. ببینید خدا باید حرف لایبیتسو بگم نمیشه چون میتردم همش درد و شبهه دوشار بشید بعدن هم از شبهش در نیایید، باید از شبهه شروع کنم لایبیتسو نگم نمیشه بدون لایبیتس رفت یا نه بگم. آقا نظام ما نظام احسنه، درسته یا نه؟ درسته؟ قبول دارید وقتی نظام ما نظام احسنه عالم فرض داشت که یه جور دیگه بشه اما اون بد بود اینجوریه، یا فرض نداشت یه جور دیگه بشه؟ خدا اگه نظام احسنه اینه الان این لحظه که من اینجا هستم تو نظام عالم بهترین جای عالم بوده تو تدبیرهای کلی عالم، یعنی محال، یعنی نمیشد من اینجا باشم. هم من سوزنچیم، من حضرت علی نیستم، تو نظام عالم این بهترین حالته، درسته؟ بهترین حالته یا تنها حالت ممکنه؟ آیا خدا میتونست منو نیافرین ساده بپرسم؟ میتونست یا نه؟ کاری نداره، میتونه این همه جایی به تو هم نمیفرین، میتونست خدا از منو بذاره همین الان نابودم کنه؟ کاملا میتونست دیگه. خب اما تو فضای فلسفه ما این مسئله یه جوری شرح داده میشه که حل نمیشه، اونم بهترین شرح که البته واقعا شرح قویه ها، ما میخوایم نقدش کنیم چون بهترش بده کنیم وگرنه خودش شرح شدید تری تو عدل الهی. عدل الهی مسئله تبعیض رو که میخواد شرح بده میگه آقا چرا من سوزنچیم یکی از دلیه اون یکی یکی دیگه است؟ میگه جایگاه ما در نظام عالم مثل سلسله اعداده، معنی نداره شما عدد 2 رو از وسط 1 و 3 برداری بذاری وسط 4 و 6. اگه 2 رو اینجا گذاشتی بین 4 و 6 این دیگه 2 نیست، این 5. اسمشو میتونی عوض کنی یا میتونی فردا قرار بذاریم به 2 بگیم 5، میتونیم این کار رو بکنیم اما 2 2 معلومه. آقا مطهری وقتی میخواد از نظام احسن دفاع کنه و این شبهه تبعیض ها رو دفاع کنه میگه آقا جایگاه ما تو عالم ذاتی مونه، یعنی لا یمکنه، محاله. حالا یه بار دیگه سوال کنم، خدا میتونست من نیافرینی یا نه؟
متفرع
بر این بحث نه.
متفرع بر زمان و حرکت.
حالا زمان رو نمیخوام فعلا بحث زمانش کار نرم، فهم ایشون میگه جایگاه هر موجودی تو نظام عالم ذاتیشه، یعنی امکان نداره غیر از این تو عالم رخ بده. حالا واقعا امکان نداشت؟ حالا به لازم دینی فکر میکنید امکان داره یا نه؟ امکان داره، خدا نمیکنه این کارو، یا نه امکان نداره خدا هم نمیتونه بکنه. قبول دارید واقعا امکان داره؟ این نگاه دینی که خیلی واضحه که امکان داره، خدا نمیکنه، خدا نمیکنه غیر از که امکان نداره، یعنی خدا میتونه بکنه و نمیکنه. نظام احسن این، برای همین تفسیر رایج از نظام احسن تو فضای فلسفه ما تنها نظام ممکنه نه نظام احسن، یعنی چند تا نظام نداریم. چرا؟ چون چند تا جهان نداریم، مقدر چون فقط یک جهان داریم و اگه یک جهان دیگری باشه اون یکی کجاست؟ این از که مشکلات اصالت وجوده. در حالی که بر اساس مبنای من و لایبنیتس که وجود قبلا گفتم به شما از واقعیت کوچکتره، گفتم نگفته مبنای خودمو این نگفته مجبوری مبانی همینجوری بگیم کلا نهاتون بدین چی آقا می کربلا ببینجا دینتون رو داره برگردید هستی، ولی فعلا همین مبانی رو بزنید. آقا من قائلا وجود واقع اوسع از وجوده، شاهدش هم تمسک میکنم به نظریه مزخرف متکلمین. ببین نظریه مزخرفش البته شاهدش خیلی عدل قویه، ولی میخوام این حرفای مزخرف اگه بری سراغش حرفای قوی بوده، چون نفهم یعنی اصلا سوالشو بریم بین وجود و عدم یادتونه نظریه حال؟ آره میگفتن یه عدد متکلمی بودن میگفتن بین وجود و عدم یه چیزی داریم به اسم حال، بعد چقدر فوش بهش میدادن تو فلاسفه، چقدر نفهمن مزخرفن. میگم شما سوال این بدبختا رو بفهم بعد مردی پاسخ بده بهتر از اینا. سوالشون چی بوده؟ علم خدا به اشیاء قبل الایجاد، نگفتم اینو نه؟ آیا خدا قبل الایجاد به اشیاء علم دارد یا نه؟ داره یا نه؟ داره. قطعاً به لحاظ نگاه دینی قطعاً داره. کسی منکرش بشه کافر، ابن سینا بدبخت و سر این تکفیرش کردن. فکر کنه قائل که نیست. خب قبل الایجاد علم به شی معنا نداره مگر اینکه شی در کار باشه. یعنی نمیتونه علم به هیچی. نه علم به چی؟ علم ماجیک. علم ماجیک یعنی فرض گرفته ماجیکی که علمش متعلق شده. درسته؟ خب خدا ذهنم نداره. اینم که جزء واضحات ماست. خب حالا با این فرض قبل از اینکه اشیا موجود بشن یه علم خدا علم حضوریه. ما میگه علم خدا علم حضوریه، یعنی خود وجود این علم خداست. میگه معلومه. حالا قبل از اینکه این وجود پیدا کنه خدا اینو میدونه یا نه؟ این بدبخت حرفشون این بوده. میگه اگه بگی هیچی نیست یعنی خدا علم نداره، اگه بگی موجوده این که بعد از ایجاده. پس ما میگیم قبل از اینکه موجود بشه یه جایی یه خبری هست اسمش گذاشتن حال، یه واقعیت و مایی هست که اون واقعیت متعلق علم خداست، خدا اینو موجودش کرد. ثبوت داره وجود نداره. حرف میگه ثبوت وجود هم همین بود دقیقاً. ها این بدبخت ها بیچاره کلی پاسور سوزوندن. مردی حلش کن. ملا صدر چیکار کرد؟ میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. خب آقای ملا صدر علم اجمالی در این کشف تفصیلی آخر بگو تو علم اجمالی این متعلقه موجود است یا معدوم است؟ میگه نه، علم اجمالی در عین کشف اجمالاً میداند به کشف تفصیلی اش که اینجور. حالا اینو ولش کن، آخر هست یا نیست اینو بگو. اشکال هم شد میگفتن آره میگفتن بین وجود عدم یه چیز دیگه هم هست. خب من دارم هم دفاع میکنم این حرف. حالا بذار از فلاسفه میارم یکی یکی برای شما بیارم که یکم حرف فکر نکنید چیزه. میگم حرف حق با ایناست. من میگم حق با ایناست.
من میگم که حرفشون خیلی بیخوده آخه.
خب شما پاسخ بده.
برای خود عدم هم
اینا
یه وجودی
لحاظ کردن. نه دیگه عدم نیست. حاله این علم متعلق علم خدا قبل الایجاد چیه؟ شما بگو وجود عدمه. میگن حاله، میگن اینها از جنس حالند. نداریم وجود و عدم که ما هم میگیم بین وجود و عدم. میگیم بین وجود و عدم هیچی نیست، میگیم یا وجوده یا عدم. اینکه اینجا عدمو که کاملا داریم با لحاظ میگیم، میگیم یا منظورت بین وجود و عدم یعنی یا یه چیزی هست یا یه چیزی نیست. منظور ما بین وجود عدم اینه. میگه بیره هست و نیست. شق سوم داریم که ارتباط نقیزه این ظاهرشه. آیا ارتباط نقیزه اینه؟ اینا میگه اگه شما قائل باشی به اوسع بودن واقع، میگید واقع گسترش بیشتر از این دوتاست، این دوتا نقیزه هم نیستن. ثمرش این میشه. خب وجود علمی هست یا نیست اینو بگید. هست. خب آیا خدا قبل از این که این وجود علمی پیدا کنه بهش علم داره یا نه؟ قبل از این خب میدونم نه. خب قبل از وجود، این محلی وجود، این وجود از کی گرفته؟ از خدا گرفته. خب خدا قبل از این که به این وجود بده، وجود علمی بده، قبلش علم داره یا نه؟ دوباره نقل کلام بگو میکنیم. میدونم شما میگی یه وجود عینی. آقا خدا فقط وجود عینی رو میده یا وجود علمی رو خدا میده؟ وجود علمیش از کی گرفته؟ اشکال سنگینه. اینجور نیست که تو سریع بگی و حل بشه. بله با این حرف میکنی که آقا وجود علمی قبل از ایجاد بوده. خب حالا نقل کلام کنی وجود علمی، وجود علمی رو خدا داده یا خارج از خداست؟ میگن توی علم خداست. خب تو علم خداست، این ذات خدا بعد علم به غیرش تقدم داره یا نه؟ هنگه خب تقدم، اگه تقدم داره تو مرتبه ذاتش به این علم داره یا نه؟ من گفتم دیگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی خیلی ترفنده قشنگیه. یه چیزی اصلا نمیگم هیچی. بیا از فلاسفه برای شما مثال بیارم که این حالت با متکلمی مشکل داری. الماهیت من حیث و هیه، بقیش بگو. لا ولا معدومه. خب همین شد که این سر کار میذاریم ملتو. ببینید چه دعوای سنگینی ذیل همین بحث هست. من تو شرح منظومه اون موقع میخوندیم، ما شرح منظومه خوندیم، تو شهر منظومه تو ذهنم یادم نیستش که استاد ارجاع داد به اسفار. من نه اسفار آوردیم، حاشیه اسفار بود یا حاشیه شهر منظومه بود، الان شک کردم چون 20 سال پیش اینا رو می‌خوندیم. ولی یادمه که مرحوم سبزواری صریحاً میگه امتناع ارتفاع نقیضین در تمام وعاهای عالم نیست، وعایی از عالم هست که ارتفاع نقیضه این درش مجاز است، خود مرحوم سبزواری که بعد شارحین همچی حمله کرده تو خود متن نبودا، یکی از تعلیقاش بود یادم نیست، تعلیقه به خود شهر منظومه دیگه، به شهر منظومه خودش تعلیقه زده، یادم نیست تعلیقه به شهر منظومش بود یا تعلیقش به اسوار بود، ولی یادمه که ما اینو سر کلاس مفصل اون موقع بحث کردیم، اون موقع هم کلی به مرحوم سبزواری خندیدی که آقا چه حرفی تو میزنی، ولی میخوام بگم که این حرف خیلی حرفه، آقای فیاضی هم که الان متهمه، آقا واقعا ماهیت میفهمی وجود نیست، میفهمی عدم هم نیست، پس هیچی هم نیست، نه هیچی نیست آقا، نه هیچ. حالا من فقط ممنای خودم بگم که واقعیت اوسع از وجوده، خواستم یه دو تا شاهد بیارم از دیگران، وگرنه خیلی وادی هستش.
توی حسه‌ای از عالم
همین دیگه، میگه حسه ماهیت حسه‌ای از عالمه که درش ارتفاع نقیضه پیاده نمیشه، حسه خود ماهیت، حسه امور ماهوی، انسان ماهوی، نه انسان خارجی، انسان به ماهو و انسان، انسان به ماهو و انسان غیر از من و شما ما، حسه انسان به ماهو و انسان نه وجود توش هست نه عدم توش هست. من هرشو قبول دارم، من خودم الان قائلم، ولی اون موقع خیلی میخندیدیم بهش، ولی میخوام که حالا آی فیاضی هست، آی فرهان بله شنیدم ایشون رو نمیشه
علامه
اینو گفت که واقعیت نه علامه به شدت مخالفه، من حالا نمیدونم چه تغییر کرد، ولی مکرر علامه با این حرف به شدت چند جا درگیر شدید شده، خیلی محکم وایسه در مقابل حرف. آره تو اسفار و تو حاشیه اسفار ما آوردیم مکرر، چون این از استادمون بود. ممکنه ببینید یه بار هستش که شما این سبکی از خیلی از بزرگان دارن چیزه، وقتی یه حقیقتی رو میبینن بعد نه کلام چیز نیست، یه عبارتی از او پیدا میکنن که با این حرف که از خودشون درسته سازگار باشه. این مشیست که از قدما بوده، این بر ممشای قوم حرف میزنن، یه جور ممشای قوم یعنی مراد خودشون میکنن، این خیلی رایجه. من حدسم اینه، چون ما یادم ما درس استادمون که میرفتیم عبارات مختلف نهایه را آوردیم و بعد اسفار آوردیم، علامه از کساییست که به شدت با این حرف درگیره. بله حال خوبه اونم. حالا نکته بحثم اینه، اگه واقعیت از وجود اوسع باشه حرف من دیگه معنی دار میشه. اول یه خواستم دوستاش چیز بگم، این حرف تو فضای لایبنیس که گفتم، لایبنیس قائل است که ما بی نهایت جهان ممکن داریم، جهان ممکن بی نهایت داریم دیگه، الان ممکنه که همین الان ممکنه که این دیوار این بر بود، ممکنه دیگه، ممکنه که این چراغ رو زمین بود، ممکنه که یه پرای توی اتاق بود، چقدر ممکنه بی نهایت جهان ممکن داریم، داریم واقعا، که از این بی نهایت فقط یه دونش موجود شده. خب چی؟ نه همین موجود شده، همین که هست جهان، تنها جهان موجوده، ایشون میگه جهان موجود یکیه، اما جهان‌های ممکن بی نهایته، با همین ذهنیت که عادی هم ما داریم. بعد خدا در میان بی نهایت جهان ممکن بهترینش آفریده، میخواد نظام احسن رو شرح بده. حالا من اون حرفه میخوام استفاده کنم برای بحث چیز رب العالمین، میخوام نتیجه بگیرم، این است که خدا تا وقتی که انسان رو نیافریده بود فقط یه جهان آفریده بود تا آخرش، اما انسان موجودی است که خدا وقتی او را آفرید به او اجازه داد خلاف روال رفتار کند، اختیار داد، اختیار یعنی خلاف روال رفتار کند، طبق روال که آتش می‌سوزونه اختیار نداره، نمیدونم چه سنگ می‌افته زمین اختیار نداره، روالی تو عالم هست بر همه چیز، تو طبق نگاه ما اسلامی ها همه چیز روال دارن، از جمله انسان، انسان هم روالش که به خلیفت اللهی برسه، اما انسان تنها موجوده که میتونه خلاف روال رفتار کنه، میتونه ظلوما جهولا بشه، همین که میتونه خلاف روال رفتار کنه دائما جهان میآفرینه، دائما جهان جدیدی تو جهان میآفرینه، و اون وقت هر کسی میتونه جهان بیافرینه، بعد هر کسی میتونه جهان بیافرینه، من و شما به هم دیگه میرسیم چند تا جهان میآفرینیم، حرفا معلومه؟ یعنی شما در نظر بگیر روال عالم، شما یکم تصورش بکنید، اینو این تصورش بکنید، تصویرش به نظرم بدیهیه، یعنی تصورش فقط سخته، شما در نظر بگیرید سلول های عالم، نمیدونم همه چیزی که تو عالم پخشه، اینا یک کسی اگه همه اینا رو میدونست میفهمید مثلا در 5 میلیارد سال مثلا بعد از فلان واقعه فلان چیز میاد، یخبندان، عصر یخبندان خواهد شد و بعد از عصر یخبندان فلان خواهد شد، درستم منظور برسونم؟ یعنی تمام جهان رو با همه اطلاعاتش میدونست بگه، حالا اومد تا رسید به انسان، حالا همه چی رو روالش میرفت جلو. حالا به انسان که رسید قرار انسان اینجوری بره، بعد بجا که اینجوری بره میگه اینجوری میره، یه رفعه کل عالم به هم میریزه. بعد حالا من میگم اینجوری میرم، شما میگه من اونجوری میخوام برم، بعد اون یکی هم که من اونوری میخوام برم، تونستم حرفمو برسونم؟ یه دفعه هر به ازای هر انسان و هر تصمیمی جدیدی که میگیره خلاف روال، یه جهان جدیدی تو عالم درست میشه. بعد اون وقت نکته شیرینه که سارت معتقد است که من خدا رو قبول ندارم، چون اگه خدا رو قبول داشته باشم مجبور میشم. تو چه فضای حرفو میزنه؟ تو تنها جهان ممکن. میگه اگه خدا باشه میدونه از قبل چی میشه، چون میدونه از قبل چی میشه پس من حتما اون کارو بکنم. همین شبهه معروف علم خدا، علم قبلی خدا با جبر. من میخوام حالا تو این فضای جهانی ممکن شبهه علم قبلی خودم راحت پاسخ داده میشه. خدا به همه جهانهای ممکن علم داره، هر جهانی رو ممکن باشه او علم داره، و هر جهانی هم که بخواد به فعلیت برسه رب حقیقیش خداست. برای خدا رب العالمینه، نه رب العالم. معنی شد منظورم؟ یعنی این بی‌نهایت جهانی که ماها داریم تولید میکنیم همش ربش خداست، چون من توی نظام الهی در الفعل الله و هو فعلنا، فعل من حقیقتا اولا و به ذات منصوب به خداست.
شما میفهمید این همه
عالم همه داره
نیست، چون عوالم دیگر نیست.
نه میدونی ثمره این ثمره طول اجتماعیش ثمرهش چی میشه؟ ثمرهش دیدگاه فوکو. این دیدگاه فوکو رو گفتم اون جلسه تو ساختار شکنی رو بهتون یا نگفتم؟ این دیدگاه فوکو کاملا تو این فضا معنی دار میشه. ببینید فوکو این بحث تبارشناسیش در کتاب شام نخوندید. تبارشناسی فوکو فکر اشاره کردم نگفتم اون جلسه اصلا. تبارشناسی فوکو کاملا برخلاف معنی که ما میفهمیم. به ما بگن تبارشناسی یعنی چی؟ یعنی آقای الف باباش کی بوده؟ باباش کی بوده؟ باباش کی بوده؟ اینجور میریم دیگه. تبارش رو مشخص کن. من گفتم تمثیل، از با تمثیل توی فضای فوکو تبارشناسی یعنی کلن همه حرامزاده در حرامزادن. یعنی اگه شد تبارشناسی فوکو میگه تو فکر میکنی باباش اینه، باباش این یکیه، بعد فکر میکنی بابای این اینه، بابا اینم یکیه، بعد اینجوری اصلا کلن اینجور اینجوریه باباها. تبارشناسی فوکو سیر طبیعی رو میشکنه. یعنی مثلا ما میگیم علت این واقعه این بوده، علتش این بوده، علتش این بوده، میگه علت ها اینجوری نیست تو عالم، این اینجا بود، اون یکی اونجا بود، بعد اون اینجوری رفت اینجا. تبارشناسی فوکو کاملا زیگزاگیه. معلومه حرفم؟ یعنی کاملا خلاف تبارشناسی ما. ما باید تبارشناسی کنیم، میگم علت حادثه این بود، علتش هم این بود، یه نظام علی پشت سر هم میچینیم. فوکو مرتب از این شاخ به اون شاخ میبره تو فضاش. میاد فضای اجتماعی اینجوری بود این شد، بعد این یکی بود این یکی شد. یعنی میگه که شما نمیتونی از حالا ببینید توی تبارشناسی ولد حلال شما میتونی بگی جد اعلاش کی بود، اما توی تبارشناسی ولد حرام نمیتونی جد اعلا رو بلافاصله شناسایی کنی، باید یکی یکی دی ان ای ها رو آزمایش کنی. درست منظور برسونم؟ فقط دارم تمثیل میکنم، اما میخوام منظورش بگم. مدل تحلیل فوکو اینجوریه، بخواد بگه وقتی پاشو یه واقعه اجتماعی رو تبیینش کنی نباید بری سراغ روابط علی، اینجور بشه اینجور بشه اینجور بشه کاملا نتیجه بگیری. چرا اینو میگه؟ میگه چون مسئله اصلی از ذره قدرته. افراد دنبال قدرتن، دنبال منفعتن، نه دنبال روال طبیعی. روال طبیعی عالم این است که الف بده به ب هم بده جیم، جیم هم بده دال. اما چون من حالا من دارم قرائت چیز میکنم و خاص میکنم، چون هر مرحله اراده افراد وارده و اراده ها غالبا از روال طبیعی تبعیت نمیکنه، برای همین شما وقتی میخوای خط دالو پی بگیری نه تو روال طبیعی پی بگیری. این تبارشناسی که مطرح میکنه میگه شما هر واقعی رو میخوای تحلیل کنی باید بلافاصله بری دوره قبلیشو بررسی کنی کاملا مستقل، ببینی این ناشی از این بود، بعد اینو فهمیدی نمیتونی صریح کنی، بعد بری دوره قبلیش هم کاملا بررسی کنی کاملا مست. حالا این ناشی از کدوم واقع تو اینجا بود؟ دوره بعدی رو کاملا مستقل بررسی کنی ببینی این ناشی از کدوم واقع بود. در که ما قالبا چیکار میکنیم؟ میگیم این اومد این تحت تاثیر این بود که این ناشی از ایناست. فرق معلومه؟ این ثمره مهمش تو فضای علوم اجتماعی میشه. یعنی شما تحلیل های اجتماعیتون کاملا خطی نباید بره. چرا؟ من حالا دارم دفاع میکنم از فوکو. میدونم اما وقتی بررسی میدونی خطی منظورم اینه که اینجوری میشه. میدونی ثمر فرقش با خط اینجوری چیه؟ فرقش این است که شما اونوریش رو بگم بهتره. شما اگه اول عالم وایسی تو نگاه فلاسفه ما اول عالم وایسی آخر عالم میدونی چیه؟ چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، همه چیز باید به مرحله وجوب برسه، علیت برسه تا حاصل بشه. برای این اول عالم تا آخر عالم میتونی بگی چیه؟ اما فوکو اینو میخواد بگه، میگه شما اول عالم وایسی مرتب این پرش داره، چون مرتب پرش داره بر همین وقتی از آخر عالم هم خواستی بررسی کنی نمیتونی یه دفعه بری سراغ اول عالم، باید هی پرشی بری. نکته اصلیشو دارم میگم. حالا میخوام این ثمرش اینه، ثمرش اینه که جهانهای بی نهایت هست. بعد اون وقت یه بار خداشناسی و دینداری تو وضعی که با رب العالم سر و کار داریم یه جوره، یه بار خداشناسی و دینداری تو فضایی که با رب العالمین سر و کار داریم یه جور دیگه است. ثمره بحثم اینه. یعنی ماها تو جهانی زندگی میکنیم که هر لحظه ممکن است یه کسی یه غلطی بکنه کلن اینوری بشه و با همه اینها نظام دست خدا در نرفته. مثلا یکی از ثمرات خیلی خوبه این بحث مسئله بدار رو حل میکنه. من مسئله بدار رو قبلا نمیدونم حل کنم. آیا متحری تو انسان سرنش که از معارف بالا خب حلش کن. تو فضای سنتی ما من راه حلی براش ندارم. خوندم و زیادم کتاب خوندم. بدا یعنی که در اراده تغییر رخ بده، یعنی قرار بود یه چیز بشه یه چیز دیگه نشه. من به نظرم با این تصویر خیلی واضح میشه، چون افراد هر لحظه تصویر جدیدی میگیرن که قبلا هیچ رقمی نخورده بود. مثال اون احادیث بدا، اولین حدیث توی بهار که بحث بدا رو بیاره، داستان اینه که حضرت عیسی علیه السلام داشت عبور میکرد با اصحابش، دید یه جایی عروسیه، گفت این عروسی فردا عزا خواهد شد، رفتن فردا برگشت دیدن همچنان عروسیه. پس عیسی گفتن بابا چی شد؟ خلاصه تو گفتی فردا عزا میشه. گفت بریم. رفتن سراغ عروس خانوم، گفت دوشک تو بزن کنار. دوشک رو زد کنار، دیدن زیر دوشکش یه ماریه، یه عقرب این ماره رو گرفته. بعد به عروسه گفتش چیکار کردی؟ گفت دیشب یه گدای اومد نیاز به کمک داشت، من دیدم همه مشغولن، من رفتم به این گدای کمک کردم. برداشت تو تحلیل من، برداشت من این است که حضرت عیسی نظام عالم رو میدید، ما رو میدید، این زنه رو میدید، همه رو میدید که اینا خوان این کار رو بکنن. از قبلش این زنه تو این لحظه تصمیم جدید تو عالم گرفت که تا حالا این تصمیم رو نگرفته بود، روز قبل هم قصد نشده بود این کمک کنه، همون لحظه این تصمیم رو گرفت، چون یه اراده جدید کرد نظام عالم رو به هم ریخت. صدقه دفع بلا میکند، نظام عالم رو به هم ریخت، یه عقربی اومد این ماره رو گرفت. تونستم منظور رو برسونم؟ مهم اگه آدم تصور کنه خدا رب العالمینه، وقت بعد حالا برگردیم بس خود، جعلنا لکم فیها معایش، ما شما رو تو زمین مکنت دادیم، مکناکم فی الارض، مکنت دادیم نه به معنی این که مثل حیوانات میتونید بخورید، برداشت منه ها، دوباره تصریح نمی کنم تفسیر آیه است، مکناکم فی الارض کنارش جعلنا لکم فیها معایشه، ما به شما در زمین مکنت دادیم، تنوع زندگی هم ما برای شما قرار دادیم، لعلکم تشکرون، تا هر کدوم اون هدف خودش برسونه. اون هم میتونه باشه، میتونه اونم باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا که جایزه.
بله
از چرا این قصه خوبه؟
خدایش من نگار کردم هیچ کس نتونست این تایم
انصافا اینجا سخت بود.
الان تو این قبلی آقای دنجبری اگه یه صفحه نوشته باشه 25
خب بس سلام علیکم ورحمت الله. بله چی؟ نه 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 همه حرف این بود که پلورالیسم تکثرگرایی که وحدت قبول نداره، نداره دیگه. پلورالیسم مشکلش اینه، میگه همه دینا مثل هم، ما میگیم یه حقی هست، تا توی این حرف کثرات معنی دارن. من حرف موزمی. السلام علیکم و رحمت.